سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. توفیقی شد که امشب در دارالمؤمنین عراق خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای عزیز و بزرگ عصر دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای مدافع وطن، به امید اینکه در آستانه دهه پنجم عمر انقلاب شکوهمند اسلامی میراثدار مناسبی برای انقلابی که به نام انبیاء و ائمه رقم خورد باشیم و انشالله ادامه دهنده برحقی در راه این شهدای عزیز که راه انبیا و راه ائمه و راه ترسیم شده توسط قرآن عظیم برای ما بوده و هست باشیم انشالله. سالگرد شهدا، سالگرد عملیات کربلا، عملیات خیبر هست. 35 سال پیش در چنین روزی و چنین ایامی عملیات خیبر در حورالعظیم برگزار شد و لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، لشکر استان مرکزی، نیروهای عراق و قم و شهرهای منطقه در جریان عملیات خیبر رشادت عظیمی از خودشون ارائه کردند و سردار فاتح خیبر شهید مهدی زین الدین به عنوان یک نابغه نظامی در اون عملیات استاندارد جدیدی از تاکتیک نظامی رو رقم زد که اون عملیات و اون رشادت ها در سال 1162 منجر به این شد که نیروهای ایرانی بتوانند جزیره مجنون رو در حورالعظیم تسخیر کنند و اگر در سلسله عملیات دفاع مقدس عملیات ویژه‌ای رو بشه نام برد که نیروهای استان مرکزی ظرفیت عظیم و نبوغ عمیق خودشون رو به نمایش گذاشتند، ضمن اینکه در همه عملیات در ادوار گوناگون سابقه تاریخ دفاعی ما در دفاع مقدس این درخشش رو از رزمندگان استان مرکزی میشد دید، اما در عملیات خیبر نوع مواجهه بسیار مهمی بود که به ویژه برای دوستان جوان حاضر در جلسه که اون روزا هنوز به دنیا نیامده بودن، این نکته رو عرض میکنم که در 1361 وقتی خرمشهر آزاد شد در بهار، ما در زمستان 1361 با یک عدم الفتح روبرو بودیم. در ولفجر مقدماتی عملا شکست خوردیم و عقب نشینی کردیم، اما سال بعدش در 1362 35 سال پیش چون ما محدودیت امکانات زرهی داشتیم، دشمن زرهی بسیار پرقدرتی داشت، حجم بسیار زیادی تانک روسی داشت، ما در مقابل لشکرهای زرهی او دیوار گوشتی از نیروهای خودمون مجبور بودیم بچینیم و وقتی خب یک ارتش تانک جلو میاد، میدونید از نیروی پیاده کار زیادی بر نمیاد. اینجاست که نقش نیروهای ضد زره، یعنی بچه های آرپیجی زن، خیلی نقش مهمی بود. درست آرپیجی میتونه تانک رو از کار بندازه، اما باید بمونید تا برسه 100 متری، 50 متری، 70 متری. بالای 100 متر بعید بود بشه تانک رو تو اون شرایط زد، اما تانک بالاخره یه توپ 120 میلیمتری داره که از فاصله چند کیلومتری شلیک مستقیم که میکنه کل خاکریز رو از بین میبره، یا تیربار سنگینی روی اون نصب شده که تیربار دوشیکای برقی که از فاصله چند هزار متری افراد رو میزنه. حالا توی چنین فشار و فضایی این که قرار باشه انتظار داشته باشیم یه آرپیجی زن بالا نشه بره رخ نکنه در آرایش تانک ها، این انتظار تقریبا میشه گفت بیهوده است. اما چاره نداشتیم، سلاح سبک بود، کلاشنیکوف بود، تیربار ساده بکتا بود و RPG 7 و نیروهای ما، نیروهای مردمی و نیروهای نظامی ما با این حد اقلها با چنگ و دندون خط رو نگه می داشتن. ارتش عراق هم بهترین تانکا رو داشت، تانکای T-72، RPG به سادگی بهش اثر نمی کرد. یک راهی فرماندهان ما پیدا کردن، این بود که ما بریم توی باتلاق بجنگیم، چون توی باتلاق توی هور عملا تانک دیگه نمیتونست بیاد. این استراتژی که بعد از سال 61 انتخاب شد که ما یک منطقه به نام هورول عظیم داریم که بین ما و عراق، بیشترش تو خاک عراق، البته الان بخش عمدهش خشک شده و گرد و خاک اونجاست که میاد مردم خوزستان به خصوص مردم عزیز اهواز رو اینقدر اذیت میکنه. حدود 100 کیلومتر طول این دریاچه است، 100 کیلومتر و حدود تقریبا 34 کیلومتر هم عرضش، وسطش دوتا جزیره بزرگ مجنون شمالی و جنوبی که چاه نفت هم اونجا هست. مجنون، جزیره مجنون شمالی رو لشکر علی ابن ابی طالب باید میگرفت، لشکر امام حسین و لشکر حضرت رسول، یعنی بچه های اصفهان و تهران و عراق. خب میدونید اونجا بخش عمده ای از فرماندهان ما شهید شدن و در واقع خیلی کار دشوار و سنگینی بود. قسمت بالای جزیره مجنون منطقه خود هور دست تیپ امام حسن بود، خود بچه های خوزستان. دریاچه هور حدود 1 متر تا 2 متر آب داره، پر از نیه، نیزاره، موجودات طبیعی زیادی داره، ماهی های زیاد، نمیدونم پرنده های خاص. داخل این روستاهایی هست، بود و هست که مردم داخل آب زندگی میکنن، با بلم زندگی میکنن، خیلی زندگی سخت و خاصی دارن مردم عرب منطقه، هم در بخش ایرانش هم در بخش عراق. این از طغیان و بالا آمدن آب دجله و فرات به وجود اومده. این هور، آب رودخونه دجله اومده بالا، آب رودخونه فرات اومده بالا، تو چند هزار سال توی دشت، همینجوری دشت صاف بوده، این آب رفته جلو، اونجاها نی رویده شده، به این بهش میگن هور. مثل تالاب انزلی اگر تشریف برده باشه در شمال، اونجا هم آب اومده بالا و حالت مرداب و تالاب درست کرده. خب ما اگر میخواستیم نزدیک بشیم به بصره سخت بود، اگر میخواستیم نزدیک بشیم به شهر العماره سخت بود، چون بیابون بود. رفتیم شهر العماره رو بگیریم که عملا شکست خوردیم، نشد، عدم الفتح بود سال 61. چکار کنیم بتونیم ارتباط شمال عراق رو قطع کنیم با ارتباط جنوب؟ برسیم به رود دجله. برای رسیدن به رود دجله و فرات، اتوبان العماره بصره که از بغداد میومد میرفت سمت بصره، اینو میشد بگیریم و ارتباط شمال و جنوب قطع بشه و عراق سقوط کنه. خب بعد از هور میگذشتیم، این بود که رفتیم توی هور بجنگیم، توی باتلاق بجنگیم که تانک نتونه بیاره. یعنی اینجا استادان علم تاکتیک به این نتیجه رسیدن برای اینکه ما ضعف تکنولوژیمون رو حل کنیم باید از مناسبات طبیعت استفاده کنیم. قبلا یه ضعف تکنیکی رو حل کرده بودیم، این بود که همه جای دنیا روز عملیات نظامی میکنن، ایران اومد یک استانداردی در جهان گذاشت، شنیدید میگن شب حمله، شب عملیات. اساسا در دانش نظامی عملیات شب عملیات ویژه است، اما ما اومدیم فوجهای عظیم نیروی انسانی، یعنی دسته های 100,000 نفر، 50,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر رو شبانه درگیر عملیات کردیم. موفقیت اصلیمون هم برای غافلگیری شب عملیات بود. چرا میذاشتن در اسفند ماه و بهمن ماه؟ چون در خوزستان و مناطق دیگه در اسفند و بهمن بیشتر اوقات هوا گرفته است، مثلا ابریه، و در هوای خراب، در هوای ابری، در هوای نیمه بارانی، ما از بدی آب و هوا و از تاریکی شب استفاده می کردیم، چون ضعف تکنولوژی داشتیم، غافلگیر می کردیم دشمن و خطش رو می شکستیم. حالا دیگه از فردا درگیری توی نگه داشتن اون خط که می کشید به روز. این ضعف تکنولوژی رو در شب حل می کردیم و در آب و هوای بد. حالا این بار فرماندهان به این نتیجه رسیده بودن که باید ضعف تکنولوژی رو که ما چیزی نداریم روبروی این تانک ها، اینو از باتلاق، یعنی از اون آب و از اون منطقه باتلاقی و چولان و اون همه گیاهانی که اونجا بود استفاده کنیم، کل جنگ رو بکشیم اونجا. استراتژی تعریفش اینه دیگه، استراتژی علم به میدان آوردن نیروهاست. شما تشخیص بدید کدوم میدون مناسبه که نیرو رو ببرید اونجا عمل کنید. اولین سالی که رفتیم سال 62 بود و در اون سال لشکر علی ابن ابی طالب و رزمندگان رشید این لشکر در استان مرکزی، شاهکار اصلی که انجام دادن این بود که تونستن بعد از اینکه جزیره مجنون رو گرفتن، چون لشکر اصفهان لشکر امام حسین تقریبا 3 شب بعد تونست، یعنی جلوش یک میدان مین نزدیک 1 کیلومتری بود و طولانی ترین میدان مینی که تا حالا باش کسی روبرو شده بود، نمیشد یک میدان مین رو خیلی هر شب شبی چند صد نفر شهید دادن نشد عبور کنن. یک تاکتیکی رو اصفهانی‌ها انتخاب کردن، عراقی‌ها داخل این میدان مین کانال زده بودن، اینا رفتن 100-150 تا شهید دادن تا اون کانال رو گرفتن، از اون کانال رفتن تا ته میدان مین. 3 شب البته طول کشید، اما چون استان مرکزی به عراق لشکر علی بن ابی طالب زودتر تونسته بود جزیره رو بره بگیره نگه داره، خودش تنها بود رو برو پاتکا، یعنی هر روز این تانکاش می اومدن جلو جزیره رو پس بگیرن، دوباره درگیری، دوباره فردا همین وضعیت، کمکم نمی رسید. اونجا مهدی زین الدین نبوغ نظامی خودش رو که به برکت عنایت خاصه حضرت بود از خودش ارائه کرد. خب اینو احتمال داره بعضی از دوستانی که سنشون بالاتر شنیده باشن، من برای دوستان جوان عرض میکنم، ایشون همه نیروهای پیاده رو که برای اینکه تلفات و شهادت نیروها کمتر بشه همه رو فرستاد عقب در پاتک نهایی که فکر میکنم 58 تا یا 68 تا تانک آمده بود که جزیره رو پس بگیره. اینا از هور عبور کرده بودن، امکانات سنگین هم نداشتن، با قایق اومده بودن دیگه. خاکریزی که میزنن خاکریز کوتاهیه، 1 متر و 20 سانت، اونم خاک نرم اونجا، یه گوله بخوره که کلن همش میره. تدبیر مهدی زین الدین میشه این که اصل نیروها رو بکشه عقب که ما تعداد شهدامون کم بشه، فقط هر تعداد RPG هست، تعداد RPG زنها هرچی هست اونا رو بده دست یه سری بچه ها، هرچی هم مهمات RPG هست، ریسک میکنه، میره جلوتر از خاکریز، 100 متر جلوتر از خاکریز، به بچه‌ها میگه شب تا صبح کانال بزنند. یک کانالی حفر میکنن مثل پی ساختمون، همون حد دیگه، در حد 70 سانت 80 سانت. یه شب تا صبح بالاخره بیل دست بچه‌ها باشه و بیشتر که نمیشه. البته خاک اونجا مدل خاک نرمی. یه کانال میزنن، همه میرن داخل اون کانال قایم میشن جلوتر از خاکریز. خب دشمن به نیت خاکریز میاد دیگه. از دور خاکریزو داره میبینه، فکر میکنه پشت خاکریز نیروه. فقط بچهای RPG زن، فقط به تعداد اون قبضای RPG هم نیرو نگه میداره، همه رو میفرسته برن عقب که تو پاتک بالاخره جای نمیمونه، همه شهید میشن دیگه، برای اینکه تلفات رو بیاره پایین و خسارت رو بیاره پایین و شهادت بچه‌ها تعدادش کمتر بشه. عراقی ها به امید خاکریز میان، میرسن جلو، کسی شلیکی نمیکنه، تعجب میکنن، ولی میرسن نزدیک اون کانال، لحظه ایست که مهدی زین الدین در واقع عملیات رمز عملیات رو اعلام میکنه، خودش هم تو کانال بوده و این بچه ها بلند میشن. نمیدونم، من اطلاع آماری که میدم یادم نیست الان دقیق نیست، از 58 تا تانک بوده یا 68 تا، تقریبا بیش از 2/3 منهدم میشه، عراقی ها تانک ها رو میذارن فرار میکنن. این موجب شد که جزیره مجنون تثبیت شد. بعد لشکر اصفهان لشکر امام حسین موفق شدن شب بعدش اونم جزیره پایین رو بگیرن، لشکر 27 لشکر حضرت رسول هم بچه های تهران هم موفق شدن. اونجا البته بچه های تبریز لشکر سیک عاشورا و بچه های دیگه هم بودن، حجم زیادی از استان های ما اونجا درگیر بودن، شهادت خیلی از فرماندهان ما اونجا رقم خورد، اما افتخار تثبیت جزیره مجنون و افتخار فتح، چون اسمون عملیات عملیات خیبر بود، افتخار فتح خیبر نصیب لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام شد و یاد و خاطره اون شهدای عزیز عملیات خیبر رو از این حیث گرامی می‌داریم. ما سال قبلش و سال قبلترش بزرگانی مثل رحیم آنجفی رو توی اون عملیات قبلی از دست دادیم و ایشون شهید شد و بزرگان دیگه‌ای. من افتخار داشتم یه مدتی در اون دوره ها با بچه های عراق بودم، سال 60-61 و بخشی از 62 رو، و از نزدیک رشادت این دوستان عزیز رو دیدم. خب گاهی اوقات تو بعضی جاده ها میام و بعضی مسیر شهرای این استان مرکزی رو رد میشم، تصاویر این شهدا رو میبینم، بالاخره بعد از 35 سال 36 سال 37 سال هنوز یاد و خاطره اینها، هنوز لبخندهای اینها، هنوز رشادتهای اینها، هنوز حماسه هایی که آفریدند، اینها رو وقتی با خودم مرور میکنم، آنچه سنگینی میکنه روی سینه من بدهکاری اینه که اینا با چه روحیه و حس و حالی، بدون اینکه منتی داشته باشن سر این کسی که آقا ما داریم برای ایران کار میکنیم، برای مردم کار میکنیم، برای نظام کار میکنیم، ابدا. فقط مسئله این بود که نیت این بود که ما برای خدا کار میکنیم، چون برای خدا کار میکنیم هیچ چیز دیگر هم داخلش قاطی نمیکنیم. حالا به تبع این که ما برای خدا کار میکنیم، ایران و مردم و نظام و بقیه هم منتفع بشوند، ما منتی گردن کسی نداریم. این خلوص در دوره‌های اخیر به شکل دیگه دیده شد، یعنی مهدی زین‌الدین ها و رحیم خان نجفی ها در دوره اخیر در ماجرای دفاع از حرم دیده شد و این جوانای رشیدی که در این سالها ما در سوریه دیدیم رفتن جنگیدن و به شهادت رسیدن و خب خود استان مرکزی هم تعداد زیادی از این شهدا، ما از این 2300 نفر شهید مدافع حرم که داریم، خب میدونید نزدیک تعداد زیادشون بچه‌هاشون بچه‌های استان مرکزی هستن، هنوزم همون روحیه ها وجود داره. اما نکته مدیریتیش به خصوص برای دوستان جوانی که اهل پژوهش هستن اینه که ببینید جنس مدیریت چی بود. یکی از فرماندهان سپاه و مسئولان لوجستیک سپاه همون موقعا میگفت که کارشناسان جنگ آبخاکی، جنگ توی باتلاق و رودخانه و مرداب رو آوردیم از ارتش و از جای دیگه و از سپاه، گفتیم ما میخوام اینجا عملیات کنیم، این مقدار مثلا نیرو هم میخوام ببریم، چقدر قایق و امکانات آبی و دریایی میخوایم؟ گفتن 10,000 تا قایق. 10,000 تا قایق، آره. رفتیم بررسی کردیم از بازارهای بین المللی بخوایم بخریم تو اون شرایط تحریم چقدر میتونیم آماده کنیم. آمدیم گفتیم که ما میتونیم 2,000 تا بخریم بیاریم آماده کنیم داخل کشور و خارج کشور. 10,000 تا کجا؟ 2,000 تا. حالا به یه مدیری بگی آقا از 10,000 تا چیزی که نیاز داشتی یک پنجم، یعنی 2,000 تا بهت میرسه. بعد ایشون میگفتش که شب عملیات که شد ما کلن 700 تا قایق آماده کرده بودیم. حالا نکته جالبش اینه که خیلی از این قایقا موتوراش آب بندی نبود و گیرپاش کرد، مثلا در وسط عملیات هر کدوم 30 تا نیرو بار کرده بودن برن، 20 تا نیرو 30 تا نیرو، خب موتوراش گیرپاش کرد، جام کرد. و خیلی ها تجربه یه قایق رانی نداشتن، خیلی از بچه ها اصلا شنا بلد نبودن، تو این قایقا سوار شده بودن. ببینید مدیریت رو میخوام نگاه کنیم، 10,000 تا قایق نیاز دارید، چون نمیتونیم که کمش کنیم دیگه. شما میگید آقا من میخوام 100,000 نفر رو جابجا کنم، چند تا اتوبوس میخوام؟ عدد دیگه. شما میگید آقا اگه اتوبوس 40 نفر مسافر ببرید 10,000 نفر، این تعداد اتوبوس میخواد. اگه بخواید با سواری ببرید مثلا این تعداد سوار میشه، اگه با وانت ببرید اینقدر، با کامیون اینقدر، عدد رقم دیگه، یعنی کیلویی و کلی که نیست. آقا ما میخوام اینجا عملیات کنیم، اینقدر تیپ و لشکر میخوام ببریم برسونیم به ساحل دجله، خب این تعداد، شما 10,000 تا قایق میخواید. بعد شب عملیات بگی، بعد بگی من 2,000 تا بیشتر نمیتونم تامین کنم، یعنی یک پنجمش. بعد به شب عملیات که برسه 700 تا آماده کرده باشید، با 700 تا قایق که عکس خیلیاش هم دچار مشکل شده، خراب شد، عنایت کرد خدا اون عملیات به اون عظمت انجام شد. خدا ما رو کشید توی آب، توی باتلاق، تو جایی که عمق آب 2 متر بود، آب بازی کردن یاد بگیریم، 2 سال بعدش در 64 بتونیم از رود خروشان و اروند عبور کنیم، فاو رو بگیریم، سال بعد 65 در دریا در خلیج فارس با آمریکایی‌ها درگیر شدیم. یعنی خدا برای این که ما بتوانیم توی دریا با دشمن درگیر بشیم، اول ما رو هدایت کرد، آورد توی آب، در آب‌های بسته، به قول معروف آب بازی رو یاد بگیریم، قایق و شنا و غیر و زالک، بعد پای ما رو کشید به دریا. این عنایت حضرت حق عنایتی است که امروز وقتی در دانشگاه‌های نظامی دنیا عملیات خیبر تدریس میشه و استراتژیستای جوانی مثل مهدی زین‌الدین، مهدی اون موقع 23 سالش بود یا 24 سالش بود، جوانایی که الان 23 4 ساله هستن، ببینید شما فرض کنید الان یه لشکر 10,000 نفری رو به شما دادن، از بچه‌های قم و ساوه داخلش هستن تا دلیجان و فراهان و همین مثلا برید سمت مثلا عراق و بیاد برید خمین و همه این بچه‌ها دست شما هن. شما 23 4 سالته، عملیات هم جوری شده شما رفتی وسط یه جزیره رو گرفتی، بقیه تیپ و لشکرای استان‌ها نیومدن جلو، شما رفتی و جلو وایسادیم تحت محاصره ای. فردا صبح هم پاتک میشه، قتل عام را میفته، تانکا میان همه رو ذبح میکنن. ببینید چقدر باید یک جوانی قلب قوی و ایمان قوی داشته باشه، تصمیم که میگیره تصمیمش انقدر زیبا باشه. اولا خط رو خلوت کنه که تعداد شهدا کم بشه، ثانیاً یه حد اقلی رو نگه داره فقط اونم با وضعیت RPG، و بعدم رخنه دشمن رو بشکنه. البته اینا همه عنایت حضرت بودا، یعنی اینا خود حضرت حجت، خود ائمه، به ویژه چون توسل بچه‌ها به حضرت زهرا سلام الله علیها زیاد بود، خود بانوی دو عالم بود، اینا عنایت خاصی حضرته. اونجایی که همه دیدن پیامبر تیرکمون رو گرفت کشید تیر رو زد، خدا تو قرآن میفرماد پیامبر و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تیر رو خودم زدم به هدف. خب معلومه دیگه وقتی پیامبر تیر میزنه خدا اون تیر رو زده به هدف، خب معلومه که این عکسای عزیزی که میبینید، شهدای عزیز، این بچه‌ها وقتی میجنگیدن، این جنگیدنه، این هر گلوله‌ای که شلیک میشد خدا خودش میزد به هدف، و هر چی به ذهن این فرماندهان میرسید اون طرحهای مثبت همه الهامات الهی بود. این مثال رو زدم از نظر مدیریتی که هم ضمن اینکه ذکر خیری کرده باشیم از اون شهدای عزیز، هم شهدای خیبر، هم شهدای مراحل بعد، هم شهدای قبل از اون مثل شهید رحیم نجفی و بزرگان دیگه، ایشون فرمانده محور بود در تیپ علی ابن ابی طالب علیه السلام، چه انسان‌های رشیدی. اون موقع دوره نوجوانی ما بود، اینا رو وقتی می‌دیدیم اینا اسطوره‌های ما بودن، یعنی افتخار ما این بود که الان هست بعضی این جوونا نگاه می‌کنن میگن این فوتبالیسته هست، بریم یه سلفی باش بگیریم، کاش یه روز ما بشیم مثل این فوتبالیسته. این هنرپیشه هست، بریم تو اینستاگرامش لایک کنیم، کاش یه روز ما بشیم مثل این. ما هم اون موقع تو دوره نوجوانیمون مثلا میگفتیم کاش ما بشیم رحیم نجفی، مثلا کاش ما بشیم مهدی زین الدین. یه جمله مهدی زین الدین میگفت همیشه تو گوشم هست، یه موقع من اینو جمله رو از ایشون توی مقر انرژی اتمی، مقر انرژی اتمی نزدیک دارخوین مقر لشکر علی بن ابی طالب بود، قبل از انقلاب میخواستن اونجا تاسیسات انرژی اتمی درست کنن، همینجوری مونده بود، بعد انقلاب شده بود پادگان لشکر علی ابن ابی طالب. وقتی میگن مقر انرژی اتمی، شما با این تاسیسات اتمی دوره برجام و اینا اشتباه نگیرید، نزدیک دارخوین مارد بود. این وقتی صحبت میکرد یه جمله داشت، شکست و پیروزی بر ادای تکلیف ملاک نیست. انقدر این جمله حکیمانه است، سالها اینو تو کلاسای دانشگاه ها من درس دادم که وقتی ما قراره برای تکلیفی که خدا بر اون تعیین کرده کاری کنیم، شکست یا پیروزی اصلا مهم نیست که ما شکست بخوریم یا پیروز بشیم، ما تکلیفمون رو داریم انجام میدیم. چون به تکلیفمون داریم عمل میکنیم، امام حسین داشتن خوابیده بودن، بیدار شدن، داشتن صحبت میکردن با حضرت علی اکبر، فرمود مثلا من دیدم که اینجوری میشه و بعدم مسئله فرض کنید دشمن پیش میاد و نمیذاره ما داریم میرسیم به کربلا، داره این اتفاق میفته. خب حضرت علی اکبر این مهاجر رو داره و این جمله زیبا رو داره، میفرماد که عرض میکنه خدمت حضرت ابا عبدالله که مگر پدر ما برحق نیستیم؟ خب چرا؟ خب دیگه چه باک؟ وقتی ما برحقیم خب دیگه اصلا مهم نیست که الان میریم شهید بشیم یا در قید حیات مادی باشیم، مثلا اون حکومت کوفه که مردم 18000 نفر نامه نوشتن اون محقق بشه. این روحیه مهدی زین الدین، این روحیه این افراد جوری بود که ما سعی میکردیم. اون موقع فکر میکنم من 17 سالم بود، آره 17 سالم بود، این هنرستان شهید با هنر، من اینجا یکی دو سال تو عراق بودم، اینجا درس میخوندم، از اینجا اعزام شدم، دیگه هیچ وقت برنگشتیم. موقعی که ما میرفتیم از هنرستان ما و 3-4 تا دبیرستان دیگه 90 نفر بودیم که توی راه آهن، دقیقاً مثل امروز انگار برف هم اومد بود، برف خیلی سنگینی. روزی که اعزام میشدیم، دوره آموزشی تمام شد، اعزام که میشدیم از همین راه آهن داشتیم میرفتیم، خانواده ها اومده بودن بدرقه بچه ها، برف سنگینی هم اومده بود اون سال. از اون 90 نفر تقریباً من و دو سه نفر دیگه بعدن در قید حیات مادی موندیم، یا همون دو سه سال شهید شدن، من که بعدن جدا شدم از بچه‌های عراق و بعدن یکی یکی کمابیش شنیدم که بقیه‌شون هم بعدن شهید شدن. ما کلن 90 نفرمون 45 روزه رفتیم 45 روزه برگرد، ما که رفتیم دیگه موندیم کلن، اون بقیه هم رفتن که رفتند، چون ما رفتیم گیر کردیم تو نفسانیات خودمون، اونا رفتند که رفتند. به قول شهید آوینی، ظاهر اینه که اونا رفتند و ما مانده ایم، ولی واقعیتش اینه که زمان ما را با خود برده است و اونها ماندن. اما خب حقیقتش اینه که این چهار روزه دنیا اینه دیگه، دنیا به مثال یک سرای دو در است، هر روز در این سرای قومی دیگر است. امروز ما هستیم، میریم، فردای نسل جدیدی میاد. این دنیا به هیچکی وفا نکرده. این دنیای مزرعه است، مزرعه سرای آخرت، که دنیا مزرعه آخرته. ما وقتی یاد این بزرگان گرامی می‌داریم و نگاه می‌کنیم می‌بینیم انقلاب 40 سالگیش رسید، سه تا ادعا رو می‌تونیم مطرح کنیم. اولیش اینه که این 40 سال در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی تکرار نشد. 40 سال حکومت به نام دین که دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، امکان حکومت داشتن، این در دوره هیچ پیامبر مظلوم و هیچ امام معصوم مظلوم ما رقم نخورد. اینقدر انبیا و ائمه مظلوم بودن. چرا این اتفاق افتاد تو دوره امام راحل و حضرت آقا؟ چون مردم بودند، چون شما بودید. پس این 40 سال در دوره انبیا و ائمه تکرار نشده. علی علیه السلام استثنان 4 سال، امام حسن علیه السلام استثنان 4 ماه. دیگه بقیه ائمه، امام 12 که اصلا مجبور به غیبت کبرا شدن دیگه. مردم بودند، شما مردم بودید که این اتفاق افتاد. این جوانای رعنایی که عکساشون اینجا هست و در همه مکانهای مقدس ما تصاویر و تمثالشون رو داریم، اینها خون اینها بوده انقلاب رو 40 سال آبیاری کرده درختش رو. این نکته اول. ادعای دوم اینه که این تعداد که الان برادران و خواهران گرامی در این مکان مقدس شرف حضور دارند، این تعداد هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار آدم پابکار نداشت. تکرار میکنم، هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی این مقدار که الان برادران اینجا هستند و خواهران اینجا حضور دارند، این مقدار انسان پابکار تفکر خودش رو در اون وحیی که آورده بود اون پیامبر همراه خودش نداشت. ائمه هم همینطور بوده. عددا رو میدونید دیگه. نوح نبی 950 سال دعوت کرد. قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم. 950 سال دعوت کرد. آخر سر رفت گفت خدایا نمیپذیرم. یک باقه وحش نجات پیدا کرد. خدا فرمود برو کشتی بساز، کشتی ساخت، از هر کدوم از حیوانای جفزا داخلش که بعد از اینکه طوفان تمام شد اون حیوانا برگردن تو سطح زمین زاد و ولد کنن. یک باقه وحش نجات پیدا کرد بعد 950 سال دعوت. صالح بعد از اینکه اون شتره رو پی کردن، اون ناقه صالح رو، خدا گفت برو بیرون، اومد بیرون همه رو نابود کرد خدا. هود، قرآن فرموده همه رو نابود کرد خدا. لوط بعد از اینکه اون عمل شنیع رو تو این کشور اردن انجام میدادن، خدا فرمود که با دخترات برو بیرون. رفت بیرون، سه تا ملک عذاب که آمده بودن اونجا رو زیر رو کردن. عیسی مسیح میدونید کلن 12 نفر نیرو داشت دیگه، حواریونش 12 نفر، یکی از همینا لوش داد. موسای کلیم رفت قوم بنی اسرائیل رو به بدبختی از چنگ فرعون در آورد، آورد با اون معجزه‌ای که میدونید، نمیدونم زد رودخونه شد، دریا شکافت و آوردشون تو صحرای سینا، رفت تا کوه طور عبادت کنه، برگرده بیاد همشون شدن گوساله پرست. 40 سال خدا آوارشون کرد تو صحرای سینا، دور میزدن دور خودشون. پیامبر جلال القدر اسلام در جنگ بدر چند نفر نیرو داشت؟ در احد چقدر داشت؟ تو جنگ خندق، جنگ احزاب که بیشترین حجم نیرو بود، ببینید نیروش چقدر؟ 3000 تا نیرو بود، 2000 تاش بعدن تو زرد عذاب در اومد. علی علیه السلام تو صفین چقدر آدم داشت؟ بلا فاصله بعد از شهادت عمار کار میفته دست اشعث ابن قیس، مجبور میکنن حضرت رو بگه مالک برگرده. علی علیه السلام از دست دوروبریا سرش میکرد توی چاه. امام حسن هنگامی که تو قضیه قعود ثابت مجبور میشه با معاویه مراوده و به قول معروف مذاکره برجام اونجور چیزا داشته باشه، اونجا میدونید از 4 تا فرماندهش 3 تاش جاسوس معاویه است. توی خونه همسرش به حضرت زهر داد. ببینید چقدر حتی تو خونه شون هم نیرو نداشتن. محدودیت ائمه رو ببینید. امام حسین که دیگه میدونید دیگه، کلا 72 نفر تو صحرای کربلا بود، از 6 ماهه‌ای به نام علی اصغر تا پیرمردی مثل مسلم ابن اوسجه. حالا اون 30-40 نفر خانواده هم که به اسیری رفتن، کلا میشه 120 نفر، 130 نفر، 150 نفر. بقیه اینم نداشتن. امام رضا علیه السلام که به اجبار حضرت رو میارن در توس، شما ماجرا رو میدونید، جدشون یعنی امام صادق علیه السلام نشست کرسی نظریه پردازی برگزار کرد، دیدن ای وای این اگه اینجوری شاگرد بپرورونه که کار دستشون در میره، آمدن کلاس موازی گذاشتن بغلش، هر کی میرفت اون کلاسا 2 درهم میدادن بهش. بعد کشید به حضرت امام کاظم فرزند امام صادق، دیدن اینم مثل پدرش کلاس بذاره که آدم تربیت میکنه، چه کار کنیم؟ گرفتن حضرت زندانی کردن. خب دیدن فایده نداره، پسرش یعنی امام رضا علیه السلام رو بعد از اینکه امام کاظم شهید شد، امام رضا رو گفتن میبریم به ولایت عهدی، میگیم مردم مسلمان ما اینو کردیم ولی عهد خودمون. حضرت رو به اجبار آوردن از بصره وارد خرمشهر آبادان کردن، از این جنوب خوزستان آوردن منتقل کردن به شهر توس که الان ما بهش میگیم مشهد الرضا. حضرت نیرو نداشت، کی باید میرفت به مردم میگفت حضرت رو به اجبار آوردن؟ 37 خواهر برادر بودن دیگه، امام رضا 37 خواهر برادر بودن. یکی از برادرها رفت یمن، همین جایی که الان زد و خورد یمن، به مردم گفتش که برادرم رو به اجبار بردن، ما خاندان عصمت و طهارت تایید نمی کنیم عباسیان رو، حکومت عباسیان. این که گفتن به ولی عهدی رفته، به اجبار بردنش. یه خواهر و برادر حضرت رفتن مصر، اونجا به مردم مصر بگن الان قبر و آرامگاهشون اونجاست. 34 تاشون اومدن ایران. یکیشون حضرت فاطمه معصومه است که توی قم رحلت کرد، همونجا بارگاه ملکوتیشون هست. یکی از برادراشون امامزاده صالح توی شمال تهرانه، یکی از خواهران حضرت توی رشته، 2 تا از خواهران حضرت توی باکو در جمهوری آذربایجانن. شما فقط پراکندگی رو ببینید، یکی از برادران حضرت توی شیراز احمد ابن موسی، یکی از برادران حضرت توی بافته، یکیشون توی خوزستانه، یکی توی کرمانشاه، یکی توی سبزواره. همینجوری برید، یکی از برادران امام رضا از مشهد رد شده رفته توی آسیای میانه، الان بارگاهشون توی مرو و بلخه. اونایی که رفتن جمهوری آذربایجان تا اینایی که پایین ایرانه 3000 کیلومتر بینشون فاصله است، یعنی وارد ایران شدن نه هواپیما بوده، نه قطار بوده، نه کشتی بوده، نه اتومبیل بوده. 37 دختر و پسر جوان، عمده این 17 تا خواهران حضرت همه مجرد بودن. اینا که امروز ادعای جنبش رهایی زنان و فمینیسم و این حرفا رو میکنن، حضرت رضا علیه السلام 17 تا خواهر داشتن تو این 37 خواهر برادر. این 17 تا خواهر یکیشون رو ما زیاد میشناسیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. 16 تا خواهر دیگه هم داشتن که تو شهرهای مختلف مرقد مطهرشون هست، 2 تاشون تو جمهوری آذربایجانن. اصلا اونا تو جمهوری آذربایجان شیعه رو حفظ کردن. شیعه اگر در جمهوری آذربایجان در 70 سال کفر کمونیستی موند، به خاطر وجود اون 2 تا عزیزه. در شهرهای مختلف، بالاترین جایی که هست تا پایین ترین جا 3000 کیلومتر. اینایی که تو کردستان و کرمانشاه مرقدشون هست، تا اونایی که توی آسیای میانه است اونم 3000 کیلومتر. یه به علاوه 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر ترسیم کنید، نقشه که نبوده بذارن جلوشون بگن خب شما میری این شهر، شما برو این شهر، شما برو اون شهر. الان که نیست نقشه بذاریم جلومون، فردا هم بلیط اتوبوس و اینا بگیریم راه بیفتیم بریم. تبلیغ نه، با اسب و شتر و این حرفا باید راه میافتادن، جدا پخش میشدن، رفتن هر کدومشون. مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکی 2 هفته تو قم بود از دنیا رفت چون کسالت داشت. بعضیشون 20 سال 30 سال تو اون منطقه موندن، با مردم زندگی کردن. 1250 سال هر کدوم هر کجا هستن، مرقدشون محل زیارت مردمه، نه فقط بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام. ائمه کسی رو همراهشون نداشتن. 34 تا خواهر برادر خود ایشون اومد اینجا کار رو دنبال کرد. امام عصر که انقدر مظلوم بود که به غیبت کبرا رفت، یعنی پدر ایشون و جد ایشون امامین عسکری، یعنی چرا میگیم عسکری؟ یعنی تو خونه سازمانی های پادگان عباسیان توی سامرا تحت الحفظ بودن، جوری تو خونه سازمانی بودن که نمیذاشتن شیعه با اینا ارتباط بگیره. خب اونجا شهید شدن، بعد امام زمان رو هم میخواستن از بین ببرن که حضرت خب بالاخره به غیبت کبرا رفتن. اگر ما ادعا میکنیم در دوره انبیا و در دوره ائمه، این جمعیتی که فقط الان تو این مسجده از برادران و خواهران، چنین جمعیتی، چنین نیروهایی، چنین انسانهای پابکار تفکر انبیا و ائمه در دوره هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی نبوده، این بخشی از تاریخ ادیان که عرض کردم خدمتتون بود. و در طول 28 سال 30 سال گذشته که این چیزا رو من تدریس میکنم توی تاریخ استراتژی، در تفکر استراتژی که انبیا و ائمه، همیشه انبیا تنها بودن، ائمه تنها بودن. اما چرا امروز حضرت سید علی به عنوان نایب امام اگر پاشو بذاره الان توی عراق، شما میدونید مردم همین این وقت شب چه میکنند؟ کی انبیا و ائمه مظلوم ما اینقدر هوادار و هواخواه در دوره خودشون داشتن؟ حاصل خون اونا، حاصل زحمت اونا شده انقلاب اسلامی. بعضی فکر می‌کنن انقلاب اسلامی به خاطر این بود که یه ذره مثلا شاه زیادی توسعه غربی رو ایجاد کرد. نه، اون چیزا هم بود، اما انقلاب اسلامی زمانش رسیده بود. زحمتی که هزار سال حضرت حجت بین ما کشید به صورت مخفی تا آرام آرام این تغییری که قرآن فرموده بود ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم، در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنن مگر اون قوم خودشون در خودشون تغییر ایجاد کنن. حالا خدا شرایطی ایجاد کرد برای انقلاب. حالا لبنانی‌ها شروع کردن، رسیدن به حزب الله. عراقی‌ها شروع کردن، شد هشت شعبی. یمنی‌ها دارن مثل حجامت اون خون اضافه بدنشون رو می‌ریزن، شده انصار الله یمن. سوری‌ها 320 هزار نفر شهید دادن. ما تو کل 8 سال دفاع مقدس 220 هزار تا شهید دادیم. اونا تو این ماجرای اشغال کشورشون و تروریسم و قتل عامی که شد 320 هزار نفر کشته دادن. امروز در نیجریه، در هر کجای دیگه، بالاخره اهل حق برخواستند. و شما میدونید مثل این جلسه امشب داخل ایران الان چقدر میشه برگزار کرد. این چیزی که در این 55 میلیون نفری که روز 22 بهمن امسال آمدن تو خیابونا، بعد 40 سال 40مین باری بود که این جمعیت میومد. زمانی که انقلاب شد کلا 36 میلیون بودیم، الان 1.5 برابر کل جمعیت سال انقلاب روی 22 بهمن امسال مردم آمده بودند. از میدان آزادی توی تهران تو ته راهپیمایی که تو خیابون دماونده تقریبا 24 تا 25 کیلومتر دیگه، 25 کیلومتر فقط طول مسیر راهپیمایی بود. حالا همه خیابونای فرعی که منتهی میشه به خیابون آزادی و خیابون انقلاب شما دیگه حساب نکنید. بعد از 40 سال، بعد از این همه سوء مدیریت، این همه اعجاف در حق مردم، این همه اذیت و آزاری که نظام مدیریتی ما متاسفانه در دولت و دستگاه‌های دیگه به مردم تحمیل می‌کنند، باز این مردم خداوکیلی. به قول اون جوونه نوشته بود که این مسئولین 40 ساله می‌خوان جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، مردم نذاشتن. حالا آنچه که ادعای دوم ما بود این بود که اولا، ادعای اول این بود که این 40 سال در دوره هیچ پیامبری تکرار نشد و هیچ امام معصومی. دوم این که حالا ممکنه دوستان برن تو تاریخ نگاه کنن، استثنای دوره حضرت داوود و حضرت سلیمان، این پدر و پسر تو همین فلسطین یه دوره محدودی چند ده ساله اینها حکومت کردن. خب میدونید حضرت سلیمان همه اراده های الهی در اختیارش بود دیگه، باد و حیوانات و شیاطین رو خدا تو قرآن میفرماد براش گرفته بودیم، قل و زنجیر کرده بودیم. قرآن میفرماد زیر آب میرفتن براش قواسی میکردن، پاتیل های ذوب فلز داشتن. اون دیگه یه دوره محدودی که حضرت سلیمان بوده خب قابل مقایسه نیست. اون یه ماکت کوچیکیست از حکومت جهانی حضرت. یعنی خدا میخواست به بشریت نشون بده که در آخر الزمان حکومت حقه چجوریه با اراده های الهی. یه گوشش رو توی شهر بیت المقدس فلسطین توسط حضرت سلیمان به نام ملک سلیمان رقم زده بود. حالا انشالله ملک مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله محقق بشه کل اون ساختار و حکومت حضرت سلیمان در یک اشل جهانی، چون اون فقط به یه تیکه کوچیکی بود به نام فلسطین، اما حکومت حضرت انشالله بر کل کره زمینه. لذا اولا این 40 سال که در دوره پیامبر امام معصومی تکرار نشده، ثانیا این تعداد افرادی که الان در این جلسه حضور دارن، هیچ پیامبری این تعداد آدم پا به کار از آقایون و خانوما نداشت، هیچ امام معصومی هم نداشت. ثالثا این خیلی دیگه سخته، این باورش ذره دشواره، کل انسان‌های رستگار از روز اولی که حضرت آدم هبوط کرد، پسرش قابیل، اون یکی پسرش یعنی هابیل رو شهید کرد، از شهادت هابیل تا امروز حساب کنیم تا سال 57، 40 سال پیش، کل انسان‌های رستگار در کره زمین چند نفر بودن؟ کل رستگارها شامل شهدا، خانواده شهدا، صالحین، انسان‌های به اصطلاح متعالی، انسان‌های عالم، علمای بزرگ، انسان‌های فرهیخته رستگار شدن، مصلحین، کلش رو جمع کنید اندازه رستگارهای 40 سال گذشته نمیشه. سخته نه باورش؟ تکرار میکنم، زمانی که حضرت آدم هبوط کرد از اون میوه درخت ممنوع خورد و خدا بهش گفت هبوط کن، هم او هم ابلیس هر دو رو خدا راند. ابلیس که رجم شد هبوط کرد، حضرت آدم خدا توبهش رو پذیرفت، هبوط کرد با حوا، آمد پسرش قابیل هابیل رو شهید کرد. اولین قتل برادرکشی بود دیگه. از قابیل که انسان رستگاری بود، از هابیل که انسان رستگاری بوده، تا سال 57، 40 سال پیش در کره زمین در تاریخ چند نفر رستگار شدن؟ تو دوره انبیا که کسی رستگار نشد، هر پیامبری اومده هرچی گفته کسی گوش نکرده. دوره پیامبر خود ما، پیامبر اسلام، اینایی که دوره بر پیامبر بودن بعدن ضربه زدن به حضرت امیر، به نظر شما چند درصد اینا رستگارند؟ بگیم آقا نگون دوره پیامبر 1000 نفر بود، از این 1000 نفر چند نفر بعدن به اسلام ظلم کردند؟ در دوره ائمه چقدر؟ حالا بین دوره انبیا و ائمه، بین مردم تک و توکی یک کسی رستگار می شده و مصلح بوده، اونا رو حساب کنید، جمعش کنید به تعداد کسانی که از سال 1157 شهید شدن و خانواده شهدا، پدران شهدا، مادران شهدا، همسران شهدا، کسایی که واقعا سالم پای اون آرمان شهیدشون موندن، انسان‌های بزرگ و صالحی مثلا مثل حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، علمای در این تراز، میزان مصلحینی که در 40 سال گذشته در ایران و در جهان به شهادت رسیدند یا رحلت کردند، از دنیا رفتن، مرحوم شدند، این تعداد انسان رستگار در تاریخ بی‌نظیره، در تاریخ بی‌نظیره. تهاجم فرهنگی قبول دارم خیلی شدیده، اما ایمان ها هم قوی تر از خیلی وقته. امروز میزان ایمان مردم به نسبت دوره های پیشینی خیلی قوی تره. امروز حرفی رو که به یه فیلسوف در 50 سالگیش میشد گفت، قبلا حکم رهبر انقلاب اینه دیگه، فلسفه برای کودکان، برید چیزا رو برای کودکان تبیین و تدریس کنید. میدونید الان پیچیده ترین مباحث فکری فلسفی با انیمیشن و کارتون و بازی کامپیوتری برای کودکان تو سن مثلا 7 سالگی 8 سالگی تدریس میکنیم. ذهنها موسع شده، عصر امروز عصر ذهنهای موسعه، اینا مؤلفه‌های زمان ظهوره. علم کلن دو حرفش بوده، زمان ظهور همش میاد دیگه. ذهن‌ها باید آماده بشه، این یه پاتیل عظیم که قدرت گیرایی برای این قضیه داشته باشه، قلب‌ها باید موسع بشه که شده. از این رو میزان انسان‌های رستگار امروز روی کره زمین در ایران و لبنان و عراق و فلسطین و افغانستان و پاکستان و نیجریه و یمن و بحرین و جاهای دیگه به مراتب از کل تاریخ بیشتر بوده. یه قلمش فقط 220 هزار نفرش که توی دفاع مقدس شهید شد، یه قلمش همین 2300 نفری که توی ماجرای مدافعان حرم شهید شده. بعد این چند صد هزار نفر پدراشون، مادراشون، میشه کسی از یک مادری به دنیا بیاد بعدن اون مادر رستگار نشه؟ پدر و مادر شهدای ویژگی داشتن دیگه، 3 تا ویژگی برای بچهشون به رقم زدن: نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال. کسی که این 2 تا رو نداشته باشه رستگار نمیشه دیگه، دچار مشکل میشه. مگر میشه مادری شیر پاک داده باشه به بچهش، پدری نطفه پاک و لقمه حلال به بچهش داده باشه، خودش هم رستگار نشه مثل بچهش؟ اینا یک حرفه، موضوع تازه نیست، به خصوص دوستان جوان، پسران و دختران من به این نکته توجه داشته باشن. سازمان ملل الان جیغ میکشه، سرشو میکوبه تو دیوار بابت اینکه در جهان حرامزادگی داره بیداد میکنه. شما نگاه کنید نقشه خانواده سال 2017-2018 رو ببینید، فصل اولش یعنی World Family Map، نقشه خانواده جهان 2017-2018، فصل اولش آمار حرامزاده هاست، کشور به کشور. مطالعه دورش 10 سال دیگه، مثلا میگه از از سال 2008 میلادی تا کی، از 2007 تا کی، از 2009 تا 2017 فلان کشور فلان کشور. آمریکای لاتین که نابود شده دیگه، کولومبیا بالاترین عدد رو داره، 84%شون حرامزاده، رسمن 84% معلومه پدرشون کیان. تو خیابون 100 نفر آدم دیدید 84 تاشون حرامزادن. همینجوری کشور بعدیشون در درجهشون میاد پایین. کشور توی اروپا بالاترین عدد مال فرانسه است، فرانسه 57% حرامزادن، یعنی اصلا 100 نفر تو خیابون پاریس ببینید 57 نفرشون حرامزادن. این وضعیت به آمریکا که به انگلیس و آمریکا که میرسه، انگلیس 48%، آمریکا 42%. میاد در منطقه ما بالاترین عدد مال رژیم صهیونیستیه با 6% و کشور ترکیه با 3% حرامزاده. از سال 2013 که آمریکا داره این نقشه، که سازمان ملل این نقشه رو داده، یه سری ان جی او مطالعات خانواده دارن تهیه میکنن منتشر میکنن، از سال 2013 تا الان هر سال ایران وضعیتش صفره. بالاخره در یه چیزی تای خطیم، و اونم اینه که به قدری این مسئله در بین ایرانی ها ناچیزه که اصلا به عدد نمیاد. این یک راز اینه که چرا جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورد. یعنی چی؟ مگه قبلا نبوده؟ نه نبوده. صدر اسلام خیلی ها حرامزاده بودن ولی آمده بودن توی جرگه مسلمونا. معاویه معلوم نیست پدرش کی بوده. حالا میگن این معاویه ابن ابی سفیان، یا درباره یزید، یا درباره امرآس. خب خیلی از اینا که ائمه کشی میکردن، اینا مشکل اصلا نطفه داشتن. پس اگر ما میگیم اینقدر انسان متعالی داشتیم شهید شدن، یا اونایی هم که شهید نشدن زندگی خوبی داشتن از دنیا رفتن، عامل اولش نطفه پاک بوده، عامل مهم دومش شیر پاک مادرشون بوده، عامل مهم سومش مسئله مهمی بوده به نام لقمه حلال. اگر 40 سال جمهوری اسلامی دوام آورده، این مردم یه ویژگی اینجوری داشتن، ویژگی حلال زادگی. جوانی که اینجا نشستی، اگر پدرت برات بنز نخریده، امکانات آنچنانی فراهم نکرده و غیره، یک گوهر گرانبهایی در تو به ودیعه نهاده، اونم عنصر حلال زادگیه، به افتخار پدر مادرتون. پس این سه ادعا، این 40 سال در دوره انبیا تکرار نشد، این تعدادی که الان تو همین مسجد هستن، این تعداد هیچ پیامبر و امام معصومی نیروی همراه نداشت، و این که در این 40 سال گذشته حجم انسان رستگار با کل تاریخ برابری میکنه، حجم انسان رستگار. نه اینکه چون ما ایرانی هستیم و تو ایرانی اتفاق افتاده، الان داره توی لبنان هم همین اتفاق میفته، تو سوریه هم اتفاق میفته. ما سختی کشیدیم، شهید دادیم، تحریم و تهدید و ترور و غیره. سوریه هم باید حجامت میشد، 320 هزار نفر. عراق هم باید حجامت میشد، افغانستان هم داره حجامت میشه، لبنان هم همین جور، فلسطین هم همین جور. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. امام حسین خیلی تو رو دوست دارم، اما من خدا میدم سر تو ببرن. محسن حججی میخوای بشی مثل امام حسین، تورم میدم دست حرامیای یزیدی و داعشی ها همونجوری سر تو ببرن. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهن. لذا ملت هایی که الان تو جهان اسلام دارن میسوزن و آتیش گرفتن، اینا دارن تسکیه میشن. کلمه تسکیه یعنی چی؟ وقتی فرموده به اصطلاح این کسایی که تسکیه میشن رستگارند، فلاح و رستگاری در تسکیه است. این تسکیه، طلا رو دیدید دیگه چجوری آب میکنن، به اون کار آب کردن طلا میگن تسکیه. طلا، رگه های طلا داخل سنگه، سنگ رو میذارن توی کوره، این انقدر حرارتش زیاده سنگ میسوزه، داغ که شد از لابلای این خلال و فرج سنگ، این طلا آروم آروم آب میشه، ذوب میشه، میاد پایین. به این عرب میگه به اصطلاح زکیه، تسکیه. انسانی که میخواد تسکیه بشه، باید در آتش فتنه ها، در آتش امتحانات و آزمون های الهی بسوزه، تا شخصیت اصلیش در قالب اون تسکیه تسکیه بشه، خودشو نشون بده. خدا انبیا رو امتحانات دشوار میکرد. ابراهیم برو سر پسرتو ببر. به نظر شما اینه که میرن حج، اگه بگن آقا سر پسرتو ببر، چند نفر میرن حج؟ بگن آقا هرچی مال و دارایی داری مثلا، چند نفر به نظر شما میرن حج؟ تسکیه، انبیا ائمه تسکیه میشدن، معصومین. حالا در یه پله پایینتر غیر معصومین، همین شهدای ما، مراحل تسکیهشون چجوری بوده به اینجا رسیدند؟ شدن شهید، یعنی شهید یعنی شاهد دیگه، یعنی پرده رفته کنار، دارن مشاهده میکنن حقیقت هستی رو. قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که تزکیه شد، حکم قرآن دیگه. قد افلح من زکاها، کسی که مثل اون سنگی که میذاری توی کوره سنگین به اصطلاح ذوب آهن، این ذوب میشه طلا، از داخلش جاری میشه، آب میشه میاد بیرون، انسان‌ها باید حقیقتشون اینجوری ذوب بشه. یه ملت هم باید تسکیه بشه. یه ملت هم باید اینجوری سختی بکشه. لبنان، سوریه، فلسطین، یمن. همین پیرمرد شیخ زکزاکی جوانی بود 40 سال پیش، دید ایران انقلاب شده، مسیحی بود. کنجکاوی کرد اومد ایران. رفت تهران، دید دیدار امام، مردم میرن تو حسینیه جماران، رفت نشست اونجا، امام رو دید، مغناطیس امام اینو گرفت، جذب خودش کرد. برگشت رفت قم، مسلمان شد، رفت قم شد طلبه. یه چند سال درس خون، رفت نیجریه. یه دفعه آمریکا و اسرائیل و سعودی چششون رو وا کردن، 16 میلیون نفر شیعه شدن تو نیجریه. وسط آفریقا 16 آقا ما پسر عمه‌مونم نمیتونیم، مثلا پسر همسایه‌مون نمیتونیم بگیم نماز صبح تو چجوری بخونه. رفته 16 میلیون نفر رو شیعه کرده. زمانی که چششون رو وا کردن دیدن اونجا داره شیعه میشه، اون اونجا راهپیمای اربعین را مینداخت. تو این راهپیمای اربعینش خیلی، تو راهپیمای اربعین خیلی به عشق اینکه چرا نمیتونن بیان تو خود عراق راهپیمای اربعین برن، زدن شهید کردن تعداد اینا رو. 6 تا پسرشو جلو چشمش شهید کردن، 6 تا پسرشو، خودشو زنشم مجروح کردن، الان توی زندان. پولشو سعودی داد، طرحشو اسرائیلیا ریختن، آمریکایی رفتن اجرا کردن. ارتش نیجریه وادار کردن جلو تشیع رو اینجا بگیر. نمیدونه تو اروپا چه خبره، تو خود آمریکا چه خبره، توی چین چه خبره. حالا صبر کن بعدن صداش در میاد. انقلاب جهانی حضرت داره میشود. ما تو این مسیر کاری نیستیم، فقط میتونیم بپریم پشت این قطار سوار بشیم، جانمونیم. قطار تاریخ داره با سرعت میره. اینا رستگاراشن، این عکسا رو که میبینید اینا رستگاران این مسیرن. 6 و 8 زندگی رو با این بخور بخور و پرشه های آنچنانی سوار شدن و دخترایی که حجابشون رو برمی‌دارن سگا رو به بغلشون میگیرن در اتوبان‌های دو طبقه تهران نرد عشق میبازن با نفسانیات دنیا، فکر میکنن به ریش همه ما خندیدن. فکر میکنید دنیا مال شماست و اگر تصور کردید با این رفتارهاتون، با ضعف مدیریت بعضی ها، میشود بر روی خون اینها پردهی کشید و میشود این انقلاب رو محاق برد و اسلام رو، مرگ اسلام رو اعلام کرد، شما اشتباه میکنید. فرمود اگر در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل دنیای شما میایستیم. تعارف که نداریم. اما چرا امروز ما مشکل داریم در جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی نباید با این تفکر الهی اینجوری میرسید. اگر جمهوری اسلامی رحیم آل نجفی تربیت کرده و رسونده به اینجا اسلام، اگر مهدی زین‌الدین داشته، اگر این شهدا رو داشته، اگر این بچه ها رو که میبینید آتش نشان بودن، نیروی انتظامی بودن، بچه های اداره اطلاعات بودن، سپاه بودن، ارتش بودن، جهاد بودن، بسیج بودن، مردم عادی بودن، هر کی هر کجا داشته بی سر و صدا خدمت میکرده، شرایط پیش اومده، ملکوتی آسمانی شده، خدا وکیلی چرا بقیه جاهای کشور ما این اثرات رو نمیبینیم؟ چرا مردم شیرینیه قصد اسلامی زیر زبانشون نیست؟ علامه جوادی آملی فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است، کارکرد اجتماعی اسلام. یه متر دست شما باشه، متر کنید ببینید الان تو این جامعه اسلام پیاده شده یا نه، بین خانواده، بین همسایه ها، بین مردم، توی شهر، مسئولین، حکومت. فرمود این اسمش قصد، یک کلمه. کارکرد اجتماعی اسلام قصده. کارکرد میکروفون چیه؟ صدا منو بگیره بده به آمپلیفایر، آمپلیفایر بده پخش کنه دیگه. اگر این کارکرد نداشته باشه که میکروفون نیست. کارکرد این عینک اینه که بشه بهتر دید. اگر این کارکرد نداشته باشه که عینک نیست. کارکرد اسلام چیه تو اجتماع؟ کارکرد اجتماعی اسلام قسطه. قسط روبروی ظلم توی قرآن. ظلم یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش نپرداخت. ظالم کیه؟ کسی که سهم دیگرانو خورده. مظلوم کیه؟ کسی که سهمش خورده شده. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپرداز. اینه که فرموده ان الله یحب المقسطین. خدا اهل قسط رو دوست داره. فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. کار انبیا اینه که هر کی هر کجا هست اقامه کنه قسط رو، قیام به قسط کنه. و کار خواص اینه که قوام به قسط باشند. ما دردمون اینه که قسط آنگونه که قرآن فرموده و انبیا به خاطرش آمدند و شهید شدن و ائمه آمدند و شهید شدن و شهدای ما دردشون درد قسط بود، دردشون زدودن ظلم بود، این الان اونجوری که باید در جامعه ما اقامه نشد. دعوای ما با همه همین. و همه کیه؟ همون کسایی که کار دستشونه و باید قسط رو اقامه کنن و گوششون رو دایورت کردن، بیخیال این قضیه هستن. مدل‌های غربی رو از جوامع دیگه آوردن توی اقتصاد و فرهنگ و سیاست و مدیریت پیاده می‌کنن، تازه خجالت هم نمی‌کشن، میگن که دیدید در فوتبال با کیروش موفق بودیم؟ دیدیم خیلی موفق بودید. ما بریم مثل کیروش وزیر بیاریم، وکیل بیاریم، شهردار بیاریم، مدیر بیاریم. با وقاحت تمام وزیر تو این مملکت بهش میگی مهدی زین‌الدین 24 سالش بود، نبوغ به خرج داد، 10,000 نفر رو برد جلوی گلوله سالم برگردون، جزیره مجنون رو جلوی اون تانکا نگه داشت، نبوغش رو به کار انداخت، کتابای علم مدیریت و دانش نظامی غربی رو نخوند، رفت اون جلو کانال زد، نیروها رو برد اونجا، توی خیبر جزیره رو تثبیت کرد. اگر ذهن و قلبتو بدی دست خدا، خدا ایده های ناب بهت میده مثل همینا. یه روز در مورد یکیشون، در مورد حسن باقری مقام معظم رهبری میفرمود اون معجزه انقلاب بود. یعنی چی؟ فرمود این معجزه نیست که جوانی که دانشگاه نظامی نرفته بشه استراتژیست جنگ، چون اون وقتی شهید شد 24-5 سالش بود دیگه. شما دیدید روز سوم خرداد که میشه آزادی خرمشهر، یه جوان باریکی رو نشون میدن وایساده جلوی پرده و داره ارتش و سپاه رو، فرماندهان ارتش و سپاه رو توجیه میکنه برای اینکه چجوری حالا از این ور حمله کنیم، از این ور حمله کنیم، خرمشهر رو بگیریم. فرمود این معجزه نیست که یک جوان این چنینی میشه استراتژیست جنگ. 62 شهید شد، تا 64 هرچی عملیات شد طرحهای او بود، حتی عملیات آزادی فاف. تو کدوم دانشگاه نظامی درس خونده بود؟ خب میدونید الان همه اینا تو دانشگاه نظامی دنیا تدریس میشه دیگه. دانشگاه نظامی دنیا که از خودشون ترک در نمیارن، میگن آقا تو جنگ ایران و عراق مهدی زین‌الدین چه مدلی جزیره رو نگه داشت، حسن باقری چجوری عمل کرد، صیاد شیرازی چجوری جلو رفت، اونا رو برمی‌دارن میکنن مبنا، مبتنی بر اونا عمل میکنن. تجربه بود. شوخی که نیست امروز جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره آقای ترامپ میگه که 2 ماه پیش میگه ما 7 تریلیون دلار در سوریه و عراق خرج کردیم. 7,000 میلیارد دلار. مثلا میشه صفرش شمرد؟ کل بودجه جمهوری اسلامی 300 میلیارد دلاره. 7,000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار ما دادیم به جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره. این همه هم نیروی زمینی و دریایی و هوایی و کوفت و زهرمار دادیم دستش. همه کشورهای منطقه از ترکیه تا قطر و امارات و عربستان هم باش همراه بودن، اسرائیل هم کمک میکرد. ما اونجا تو سوریه شکست خوردیم، ایران پیروز شد، ما از سوریه میریم بیرون. فرداش ماتیس استعفا داد. ما روبروی جنرال 4 ستاره ماتیس کیو گذاشته بودیم؟ یه جنرال 2 ستاره به نام قاسم سلیمانی. چقدر به این قاسم سلیمانی پول دادیم؟ 7 تریلیون دلار. ما همچه ثروتی داریم؟ 70 میلیارد دلار. 7 میلیارد دلار. 70 میلیون دلار. بعد قاسم سلیمانی نیروی زمینی داره، نیروی دریایی داره، نیروی هوایی، چی داریم؟ خدا داریم. رفتیم و شد، دیدید که آمریکا رو شکست دادیم. این خیلی مهمه. بله جوان، خیلی مهمه، چون ژاپنیا 70 سال درگیر جنگ نبودن. بعد از اون حمله اتمی که بهشون شد دیگه حق نداشتن ارتش بزرگی داشته باشن، فرماندهان ژاپنی تجربه جنگ ندارن. چینیا ابرقدرتن، 50 سال درگیر هیچ جنگی نبودن، ژنرالاشون همیشه دشمن فرضی رو بستن به این ستونه بمبارونش کردن. راست میگن، بیان توی میدان واقعی جنگ ببینیم چه خبره. هندیا یه 2-3 بار در حد 48 ساعت با پاکستانیا درگیر شدن. بقیه دنیا هم همینجور، استثنا آمریکایی‌ها هر روز تو جنگ بودن، اسرائیلی‌ها، یه کمی روس‌ها، یه کمی انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و بعدش هم ما. وقتی میگیم ژنرال ارشد یعنی ماتیس روبروش ما یه ژنرال 2 ستاره گذاشتیم شکستش داد، معناش اینه که ما تونستیم مدیریت تراز آمریکایی رو شکست بدیم. خب این مدیریت چرا نمیاد مشکل بیکاری رو حل کنه؟ چرا این مدیریت نمیاد مشکل فساد در جامعه رو حل کنه؟ چرا نمیاد تو این مملکت مردم اسیر پرایدن؟ 45 میلیون تومان ماشین خوب در حد کیفیت بنز بده به مردم مثلا با قیمت پایین‌تر. آها، بریم سراغ اون که اون مقام لوجستیک سپاه اون موقع میگفتش که، گفتیم چقدر اینجا امکانات میخواد برای عملیات؟ گفتن 10,000 تا قایق. ما رفتیم بررسی کردیم میتونیم 2,000 تا بخریم بیاریم. 2,000 تا شب عملیات شد 700 تا. با 700 تا امثال مهدی زین‌الدین و محمد ابراهیم همت و بقیه حضرات، حسین خرازی و همه فرمانده لشکرهای اون موقع که همه 24-5 ساله بودن، همه نهایتاً با 26-27 سالگی شهید شدن دیگه، چی بود جوون؟ وقتی به تو میگن آقا بی خیال دفاع مقدس، الان نگاه کن اینترنت رو ببین، فضا رو ببین، هالیوود رو ببین، بوندسلیگا، جام مسابقات حذفی فوتبال آل. نه خیر، مدیریت یعنی این. یه مش جوون زیر 30 سال، 25 6 ساله با حداقل امکانات، یعنی وقتی به مهدی زین‌الدین گفتی تو از این 700 تا قایق 100 تاش به تو میرسه، همت لشکر 27 به تو هم 100 تا میرسه، خرازی به تو هم 100 تا میرسه، لشکر آشورا، باکری توی تبریز به تو هم 100 تا میرسه، 100 تا قایقی که وسط راه خیلیش خراب شده، با امکانات حداقلی یه سری جوون 25 6 ساله اون پیروزی های عظیم رو به دست می آوردن. شما امروز یکی از همونا، یعنی قاسم سلیمانی که با همونا بود، 23 4 ساله بود اون موقع، لشکر کرمانیا و به اصطلاح خود استان سیستان بلوچستان و استان هرمزگان، اینا ستاشون یه لشکر داشتن، لشکر چلک سارالا، لشکر سارالا رو فرماندهی میکرد، جوون بود. بدونید شغلش چی بوده؟ اینا میان الان که دیگه برق اینجوری نیست، اداره آب و برق اون موقع یه کسایی بودن، یه برگه دستشون میگرفتن میومدن زنگ در میزدن، میومدن داخل کنترل رو میخوندن میرفتن، بعد اون چیزی که نوشته بودن قبضش میومد. یه جوانی بوده شغلش این بود. امام میفرماد که جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. خب همه هر کی کار داشته میذاره زمین. امام فرموده جوان عزیزم که چشم امیدم به شماست، یه دستتون قرآن رو بگیرید، یه دستتون هم سلاح دربر بگیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. ناموستون میشه دین، میشه سرزمینتون، میشه زنان جامعه، برید از شرفتون دفاع کنید. همه رفتن گذاشتن زمین، کارو دست گرفتن، یه سریاشون همون اول شهید شدن، یه سری‌ها بعدن شهید شدن، یه سری‌ها موندن شدن قاسم سلیمانی. عظمت کار اینه. بعد وزیر تو این مملکت بلند میشه میگه باید بریم از خارج مدیر بیاریم، مثل کیروش. کیروش رو آوردید، مگه نمیگه تو فوتبال ما خیلی قویم؟ مگه نمیگه فوتبالیستای ما خیلی قویان؟ پس چرا فوتبالیستای ما خودشون نمیتونن تیما رو اداره کنن؟ همه تیما رفتید مربی خارجی آوردید. حالا متوجه میشید مدیریت مهدی زین‌الدین تو لشکر علی بن ابی طالب چی بود، مدیریت رحیم آقا نجفی توی تیپ و فرمانده محور چی بود. جوان 23 4 ساله بتونه در حد یک جنرال 50 60 ساله مسنی که مثلا ارتش بود و سپه بود باشه بتونه فرماندهی و مدیریت کنه. اینه. هر وقت یه فوتبالیستی داشتید که این همه که میخورن و کارخونه دارن و ماشین شاسی بلند دارن و هر روز جلو چشم مردمن، تونست یه تیم فوتبال ببره برسونه به جای قابل قبولی، شکست بده دشمنو برگرده بیاد، پرچم ایرانو ببره بالا، نه اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی بگه شاگردان کیروش، نمیگه که تیم جمهوری اسلامی، میگه شاگردان کیروش الان در مسابقات مثلا روسیه گل زدن گل خوردن. یا اونا شاگرد اون تیم ملی جمهوری اسلامی نیستن، شاگرد یه اجنبی ان، پول میگیره پرچم شما رو ببره بالا. چقدر بهش میدی؟ تلویزیون میگه که موقعی که اینجا بود تلویزیون میگفت ساعتی 5 میلیون تومان، حتی ساعتایی که خوابه، یعنی 40 50 میلیارد تومان در سال به این اجنبی دلار ریال و دلار میدی که به شما توپ زدن یاد بده. ببین شما تو فوتبالی که این همه فوتبالیستا خوردن یه مدیر نتونستی تربیت کنی، مدیر انقلابی بعد میشه مهدی زین‌الدین. 10,000 نفر میدی بهش، میبره توی خط سالم برمیگردونه، خودش وای میسه با 20 تا 30 تا آر پی جی زن 40 50 تا تانک دشمنو شکست میده تا جزیره مجنون تصفیه بشه. لذا میگن فاتح خیبر، لشکر فاتح خیبر 1162 علی ابن ابی طالب. حالا اوناشون که از اون دوره موندن موهاشون سفید شده شدن قاسم سلیمانی، حالا مدیریت اینا رو روبروی کی میبینی؟ روبروی آقای جنرال ماتیس، نه جنرال های عراق، جنرال های سوریه، جنرال های روسیه. جنرال ماتیس ارشدترین فرمانده 4 ستاره ایالات متحده. خب چرا امروز در جمهوری اسلامی این مدیریت وجود نداره؟ وزیر تو این مملکت بلند میشه میگه بریم از خارج مدیر بیاریم، شهردار تهران میگه بریم از خارج مثل کیروش مدیر بیاریم، مقام وزارت، مقام اتاق بازرگانی میگه بریم مثل کیروش از خارج مدیر بیاریم. مقاماتی که توی دستگاه‌های گوناگون هستید این حرفا رو زدید. این موارد رو در یادواره شهدا ما تکرار میکنیم که بدانید بر صندلی تکیه زدید که این صندلی روی دریای خون جوانانی بوده که هر یه نفرشون اندازه یک جنرال 4 ستاره مدیریت و فرماندهی میکرده از نبوغ خودش و قلبی که به خدا سپرده بوده. شما چی؟ شما فقط رزومه پر میکنید از درجه دکتراهاتون بدون اینکه اون دکتراهاتون به درد کسی بخوره. اگر مشکلات غرب حل کرده اون تخصصایی که اونا اونور دنیا گرفتن، مشکلات این مملکت هم شما میتونید حل کنید. لذا مثالی که از عملیات خیبر در سالگرد خیبر زدم که چگونه این جوونا این کارو رقم زدن، برای این بود که این نکته رو به عنوان هشدار به این حضرات بدیم که آقا ما اگر میبینیم هپکو به این فلاکت افتاد، هپکویی که زمان دفاع مقدس این گونه پل‌های خیبری می‌ساخت و این حجم عظیم عملیات پشتیبانی و لوجستیکی رو در دفاع مقدس رقم زد، یک خیانتی شد در جمهوری اسلامی، طرحی تهیه شد به نام طرح خصوصی سازی، 25 سال جوان، این چیزی که عرض می‌کنم اینا سرمایه آینده توی باید دو دستی بچسبی، 25 سال تو این مملکت دارن خصوصی سازی می‌کنن، یک مورد خصوصی سازی موفق شما ندیدی و نخواهیدید، یک مورد. در درون ساختار حکومت حدود 500 تا 600 میلیارد دلار سرمایه‌ای خوابیده تو کارخونه‌ها و تأسیسات و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و جاهای دیگه که بعضیا برای این کیسه دوختن 25 ساله. خوب دقت کنید. جوانید، وظیفتونه که چهار چشمی مراقب ثروت ملی باشید. خیانتی که در درون دستگاه‌های دولتی ما در 25 سال گذشته شده و در بعضی از مدیران شهرستانی و غیره در 25 سال گذشته، یه نمونهشو شما تو قضیه هپکو دیدید، در قضیه نیشکر هفت‌تپه دیدید و خیلی جاهای دیگه. پارسال اینجا قرار بود در مورد پالایشگاه و پتروشیمی اتفاق بیفته، رشادت تعدادی جوان انقلابی و امام محترم جمعه عراق که دلیرانه وسط صحنه وایساد و جلو فاجعه رو گرفت، یا پالایشگاهی که دو سال پیش توی کرمانشاه فروخته شد. جوانان عزیز، یک مورد در 25 سال گذشته خصوصی سازی سالم شما نمیبینید. صدای رهبری رو در آوردن 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش. آقا اینا که واگذار میکنید، طرف میره زمینشو اینجوری میفروشه، وسیلاشو اونجوری میفروشه، کارگراشو بیرون میکنه، اون چیچیه درآمد ارزیش هم میذاره جیب مبارکش، بالا میشه میره خارج از کشور تفریح خودشو میکنه. چقدر قرض زد اینجوری. اما ببینید، ما البته مخالف بخش خصوصی نیستیم. کسی نگه آقا شما چرا با خصوصی سازی مخالفید، میخواد همه چی دولتی باشه. نه، ما همچین نظری نداریم. اگه کسی ارزه داره، اینی که میره میخره کارخونه رو میخره نابود میکنه، اگه ارزه داره، پول داره، سرمایه داره، فکر داره، مدیریت داره، از صفر بره این بیابون تو این کنار این به اصطلاح کویر میگون بره یه زمینی بگیره، جوونا رو ببره سر کار، مهندسا رو جذب کنه، سرمایه‌ای که میخواد بره اینجا رو بخره بره اونجا هزینه کنه، یه چیزی رو روی زمین از صفر بسازه بیاد بالا، ما میریم وای میسیم اونجا، میگیم آقا ما دست این آدم رو میبوسیم، دستش که چی، پاشو میبوسیم که تونست در بخش خصوصی از صفر یه چیزی تولید کنه. اما کسانی که به اسم خصوصی سازی لقمه های چرب و شیرین بیت المال درون حکومت رو میان مصادره میکنن، میبلعند و مصیبت درست میکنن، ما به شدت ما اینا دشمنیم. دشمنی ما با اینا از دشمنی ما با اسرائیلیا بدتره. ما یاد گرفتیم که حکومت دینی وقتی شکل میگیره در دوره پیامبر و دوره علی علیه السلام، شیطان و ابلیس چون زورش به پیامبر و امام معصوم نمیرسه، میاد از درون جامعه مردم رو با اسلام دچار مشکل میکنه، از طریق مدیران نابسامان، از طریق اشعث ابن قیس ها، از طریق معاویه ها، از طریق یزید ها، از طریق عمرو عاص ها. ما که تعارف که نداریم. یه سری ظاهرشون وجیه تو جمهوری اسلامی میبرن تو چارچوب قانون و غیر و ذالک، آقا برده شد به چیچی مزایده گذاشته شد، میخرن خوب شد. برید خدا رو شکر کنید که من از اون پست و مقاما ندارم. اگر داشتم اون وزیر، اون مسئولین، اون کسانی که این هپکو رو اینجوری به زمین زدن میووردم جلو چشم مردم، یه جرثقیل میذاشتم آویزونشون میکردم تا دست چهار تا مدیر دیگه بیاد که چجوری میشه بیت المال رو اینجوری زمین زد. و لذا Oh. لذا تشکر میکنم از جوانان انقلابی که پارسال و امسال مراقبت کردن درباره پتروشیمی و پالایشگاه که این اتفاق اینجا دیگه نیفته، چون داشت این روند آرام آرام شکل میگرفت که به این مسیرها بیفته با هر نیتی. آقایون فردا نگن آقا ما نیتمون این چیزا نبوده. یه دونه خصوصی سازی مثبتی که نتیجه خوب داده به نفع کشور و مردم و کارگرها و مهندسها و جامعه بوده به من نشون بدید، در مورد بعدیش هم بیاد با ما حرف بزنید. لذا هم از اون جوانا تشکر میکنم، هم از مردم عراق به خصوص امام محترم جمعه عراق که شجاعانه ایستاد، هم در خطبه های نماز جمعه هم بلند شد رفت خدمت حضرت آقا برای اینکه جلوی قضیه گرفته بشه. اگر تو هر شهری، پریروز اهواز بودم به بچه اهواز گفتن اینجا اینجوری شده اونجا اینجوری شده، گفتم ببینید اگر شما جوونا پای این منافع پای مصالح بیت المال وای نستید، اجازه بدید این تأسیسات رو هر کجا هست تو هر گوشه کشور از خصوص به اسم خصوصی سازی و کوچک کردن دولت و هزینه های دولت رو کاهش بدیم، اینا دروغ میگن، یه نمونه موفق ندارن. گفتم خوبه بالای استانتون توی شهر هفت تپه الان مسئله امنیتی شده دیگه، امنیتی شده دیگه، از دست همه در رفته. کارگرای نیشکر هفت تپه بدبختا سالهاست ماهاست حقوق نمیگیرن، زن و بچه هاشون اذیت شدن، همه شرمنده خانواده هاشون هستن، اومدن اعتراض کردن آقا ما سیاسی نیستیم سیاسی نیستیم، طرفم خورده و رفته، حالا باید از پول بیت المال خرج اینا رو بدی؟ اون روزی که نباید میذاشتی اون کسی که این کاره نیست، تخصص نداره، سواد نداره، پول نداره، نیای چیزی رو که چند ده سال زحمت کشیده ساخته شده با پول بیت المال آماده شده بدی دست یک فرد بی تعهد، بعد مسئله امنیتی کنه. دعوا شد بین وزارت اطلاعات و اون فردا یکی از اون کارگرها بلند شد اعتراض کرد و بعد گرفتنش اومد بیرون گفت آقا نمیدونم وزارت با من برخورد کرده، درست یا غلطش رو نمیدونیم، پای وزارت اومد وسط، وزیر اومد وسط، کمیسیون امنیت ملی مجلس اومد وسط، اصلا موضوع اجتماعی گم شد، شد موضوع امنیت ملی. خب سری که درد نمیکنه آدم چرا بذاره دستمال ببنده، چرا بذاره به اینجا برسه؟ همین اول کار میگیم آقا جان ما آدم لایق برای خصوصی سازی توی این مملکت ندیدیم، مدیران لایق ندیدیم. مدیرانی که در هر استانی خصوصی سازی کردید بعضیا خوردن و دزدیدن و بردن، از چشم تیزبین جریان انقلابی اینا دور نمیمونه. همونطور که علی علیه السلام فرمود اگر مهریه زنانتون کرده باشید پس میگیرم، جریان انقلابی برانه که در 25 سال گذشته همه آن کسانی که بردن و خوردن مثل این هپکو زدن زمین، مردم رو به خاک سیاه نشوندن، منابع بیت المال رو غارت کردن، در کانادا و انگلیس و آمریکا نرد عشق با شیاطین باختن، اگر این رو توی دورترین نقاط کره زمین برده باشید، ما جوانان رو داریم به این ترغیب میکنیم که جریان انقلابی از حلقوم شما بکشن بیرون و جلو اینو میگیریم که اینا به اسم کوچک کردن دولت، به اسم خصوصی سازی، هر روز در هر شهر و استانی میبینیم یک فاجعه دارن رو میکنن و مراقب این هستیم که بیت المال مسلمین از کیسه ملت نره. برای این 500-600 میلیارد دلاری که ثروت چرب و شیرین در نهادهای دولتی هست، به خصوص تو استان زرخیزی مثل استان مرکزی، این رو جوانان انقلابی بدانید، مدل و الگو، مدل و الگوی شهید عباس بابایی است، جوان 24-5 ساله ستوانی که هنگامی که انقلاب شد تو پایگاه اصفهان وقتی دید آمریکایی‌ها میخوان هواپیماهای F-14 ما، تامکت‌های ما رو ببرند، با دوستاش به یه نتیجه رسید. هرچی نخاله و سیم خاردار و فرغون شکسته و هرچی پیدا کردن ریختن روی باند، باند رو پر کردن که آمریکایی‌ها نتوانن از روی اون باند هواپیمای F-14 رو ببرن. الان مدیرانی در جمهوری اسلامی در بعضی از مصادر هستند که ولشون کنی فکر کردن مملکت هرکی هرکیه. دستگاه اطلاعاتی هم گزارش درست حسابی در مورد اینا نمیده. حراست ها هم سکوت کردن. اگر امروز جوانان انقلابی دانشگاه رازی کرمانشاه ایستاده اند که پالایشگاه کرمانشاه که به سمن بخش رفت رو برگردونند و جوانان انقلابی عراق ایستاده اند که در مورد پتروشیمی و پالایشگاه این اتفاق اینجا تو شازند نیفته و در شهرهای دیگه، ای زند یعنی بعضیا فکر کردن کار نظام تمومه، یه زد و بندی میکنیم اینجا، پسر خاله بازی، دختر خاله بازی، اونو میخریم، اینو میفروشیم، اینو هاپولی هاپو میکنیم، میذاریم میریم به ریش همون میخندیم. اون ملت کارگراش مهندساش میریزن بیرون، پلیس نیرو انتظامیه و اداره اطلاعاته و سپاه و قوه قضاییه، اونا خودشون میدونن چجوری جمعش کنن. یه مشادم هم مثل عباسی هستن میرن پشت تریبون به مردم میگن صبر کنید اوضاع بعدن بهتر میشه. نه کور خوندی، ما قبل از اینکه شما دست همچی جنایتی بزنیم میگیم مردم روبرتون بیستن. ما اجازه نمیدیم کار بکشه به قوه قضاییه، ما اجازه نمیدیم کار بکشه به دستگاه اطلاعاتی. قبل اینکه به اینجا برسه مشت شماها رو تو تریبونا افشا میکنیم و باز میکنیم. لذا جوانان انقلابی سوریه رو نگه داشتن کار یه مشت جوان انقلابی دیگه است. یمن هم متولیای خودشو داره. امروز بدانید درون حکومت نزدیک 500-600 میلیارد دلار ثروت جدی نهفته است تو کارخونه و تأسیسات. جلو چشم شماها این هپکو عراق رو دیدید چجوری زمین زدن. این الان باید برای روزی که برجام شکست خورد و خیانتی که در برجام رقم خورد، هسته ای رو دو دستی دادیم رفت. یارو کار ما رو کشونده به جایی امروز آمریکا که به ما میگه شما تو این اینستکس میگه نفت بفروشید به چین، کره و هند. شما لیاقت و صلاحیت نداری پول نفتت رو بگیری. پول نفتتون رو ما آمریکایی‌ها میگیم چین و هند و کره بدن به اروپا. اروپا این 3-4 تا کشور اصلی اروپا، آلمان و انگلیس و فرانسه، اینا این پول رو توی حسابی نگه میدارن. شما ایرانی‌ها برید تو بازار اروپا بگردید، کالایی که تحریم نشده رو بخرید ببرید، نه حتی کالای تحریمی، تحریمی برداشته نشده. اونایی که به دروغ به این ملت میگفتن که بعد از این که این اتفاق بیفتد سال 94 تحریم ها بالمره همش برداشته میشه، دروغ گفتن، تحریمی برداشته نشده. یارو به ما نفت در برابر غذا هم نداده آمریکاییه، به ما میگه شما لیاقت ندارید پول نفتی رو که فروختید داشته باشید، نفتتون بره دست، پولش بره دست آمریکا، دست اروپایی‌ها. بلافاصله برید اونجا ببینید چه کالایی اونجا موجوده که جزء لیست تحریم نباشه، این رو بخرید. این اون جزیره ثباتی است که آقای کارتر یه روزی میفرمود به شاه که ایران جزیره ثباته و دو روز بعد از چنگش در اومد، انقلاب اسلامی شد و اینا میخوان دوباره برش گردونن آمریکایی‌ها. کور خوندی؟ لذا جوان انقلابی، 40 سالی که گذشت بر ما، انبیا و ائمه براش به شهادت رسیده بودند. این 40 سال عظیمترین و جدیترین انسانهای عزیزی که میشناختیم وجود داشتن، به خاطر این به شهادت رسیدن. امروز یک مش مدیر ذلیل زبون ضعیف میگن بریم مثل کیروش وزیر و وکیل و مدیر از خارج بیاریم، در صورتی که ما داریم به جهان مدیر صادر میکنیم. نگاه کنید سوریه و جای دیگر رو. و بعد مایی که خودمون تراز مدیریتی داشتیم دارن به ما توهین میکنند، به ما میگن شما در اینستکس کانال مالی براتون ایجاد کردیم. 5 سال مذاکره دادن هست و نیست هسته ای، یه کانال نه تنها مثل نفت در برابر غذا هم نیست، توهین میکنه به ملت رشید ایران، میگه که شما لیاقت ندارید پول نفتتون بیاد دست خودتون، نه پوله رو میدیم به اونا، برید ببینید مثلا گوش پاک کنی، نمیدونم دستمال کلینکسی، یه چیزایی که جزء لیست تحریم نباشه بخرید بیارید. این شکست مذاکرات با برجام بوده. لذا به لیبرال ها، به صاحبان زر و زور و تزویر و دنیاگراها که خبر دقیق داریم برای منابع ملی کشور برنامه ریزی جدی دارند، هشدار میدیم جوانان انقلابی اجازه نخواهند داد کسی چوب حراج به بیت المال بزنه. این نکته رو به جد میگم. و چون شهر عزیز عراق، مردم غیور عراق، جوانان انقلابی عراق، امام جمعه انقلابی عراق پرچمدار این بودن که جلوی یکی از فاجعه ها رو گرفتن و شهرهای دیگه، امروز از روی الگوی این جوانان در برگردوندن پالایشگاه هاشون دارن تلاش میکنن، ما این رو به فال نیک میگیریم که این مدل رو به منطقه و جهان معرفی کنیم. اما خطر نهایی، خطر نهایی که در فتنه سال آینده خودش رو نشون میده علیه انقلاب، که اگر این شهدای عزیز بودن به خاطر اون خودشون رو آماده میکردن برای زدودنش، اگر امثال رحیم آقا نجفی ها بودن فرماندهی محور این مقابله با فتنه رو مبنای کارشون قرار میدادن که برای ما ایجاد تعهد و مسئولیت میکنه. این نکته کلیدی است که سال 1198 ما با چه مشکلی روبرو هستیم؟ این مشکل از کجا برمیخیزه؟ جمهوری اسلامی یه وجه جمهوریت داره و یه وجه اسلامیت. وجه اسلامیتش رو مورد هجوم قرار دادن، وجه جمهوریتش هم مورد هجوم قرار دادن. وجه اسلامیتش رو چجوری؟ امام فرمود به مرحوم منتظری در نامه‌ای که نوشت عزل کرد منتظری رو، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت که این کشور و انقلاب و حکومت به دست لیبرال ها بیفته. خب دیگه میدونید لیبرالیسم چه پدیده مشمئز کننده و مذمومی است. در درون نظام امروز احزابی هستن که رسما می نویسن که لیبرالن، مثل حزب کارگزاران که الان مقاماتش در دولتن، نفر دوم دولت فعلی، معاون اول رئیس جمهور، ما شورای مرکزی اون حزب. لیبرال ها بالاخره نفوذ کردن در اون حکومت. اینا با اصل اسلام و اسلامیت نظام سر جنگ جدی دارند. وقتی 21 سال پیش اصلاحات رقم خورد، خاتمی تئوریسین داشت به اسم سروش. سروش میگفت بابا این قرآن که وحی خدا به پیامبر که نیست، پیامبر اسلام خواب دیده شده قرآن. اینا اسم خودشون میذاشتن جریان روشنفکری دینی، دنبال به قول خودشون به اصطلاح پروتستانتیزم در اسلام بودن. یعنی دین اسلام نیاز به پیرایش داره، اینا باید ببرنش حمام، چرکش کنن، تمیزش کنن، مرتبش کنن، بیارنش بیرون، کیسه بکشن. حرفشون این بود. اون جریان وقتی اومد اصل نیتش رو رو کرد، روزی 6 شبهه در دین ارائه میکرد، جریان انقلابی ایستاد روبروشون. اینا شکست خوردن، همه فرار کردن، 300 خورده نفرشون فرار کردن به آمریکا و اروپا. الان در تلویزیون‌های وی او ای، بی بی سی فارسی و شبکه‌های دیگه می‌بینیدشون. یکیشون سروش بود. خب پروژه خاتمی شکست خورد. پروژه خاتمی که رفرم در دین و اسلام بود شکست خورد. خودش میگفت سال 83، سال آخر دولتش، میگفت اگر دین، در دانشگاه تهران میگفت اگر دین با خواست مردم در تعارض قرار بگیره، دین و منادیان دین به زاویه رانده میشن. شما ببینید چقدر حرف منافقانه است، شیطانیه. دین باید بیاد بگه مردم چی میخواید؟ مردم آمریکا بگن ما، ببخشید، زنا، لواط، قمار، ربا، بگه من با خواست شما کنار میام. این دیگه دینه؟ مردم باید برن با خواست دین کنار بیان یا دین باید با خواست مردم کنار بیاد؟ در این حد کسی منافق بود در لباس روحانیت و میگفت قرائتی از دین مناسب است که با خواست مردم کنار بیاد. اخیراً هم بعضی ها دوره ریاست جمهوریشون تمام شده، رافت دادن، دارن از این دست حرفا میزنن، آخر عاقبته میشه همون. انسان باید دین خودش رو محک بزنه. یه کسی میره تو مسجد محلشون به امام جماعت مسجد میگه آقا من میخوام حمد و سورم رو درست تلاوت کنم، قرائت کنم، میشینه میگه درست میشه. بزرگان بزرگتر میرفتن دینشون رو عرضه میکردن. یه روایتیه، خواهش میکنم دوستان جوان ببیننش، روایت عرضه دین. مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت الله علی که در شابدالعظیم در شهر ری مرقد مطهرشون هست، ایشون میره زمان امام خودش، میره در محضر امام میشینه میگه آقا من دینم درسته یا غلطه؟ حضرت میگه بفرما. میگه آقا اصولم ایناست. میگه خب، بعد فروعم ایناست. مثلا فروع دین رو شروع میکنه از ولایت شروع میکنه، از تولی. ما میگیم اول نماز، دوم روزه، بعد مثلا همینجوری میام، بعدن میرسیم به تولی تبری. ایشون اول از تولی شروع میکنه، بعد میاد سراغ نماز. این رو بزرگان توی قم حاشیه زدن، مبسوط توضیح دادن، اگه پیگیری کنید ببینید خوبه. آقا کسی که تو حکومت اسلامی میره مدیریت دست میگیره، مسئولیت دست میگیره، نگاه نکن ببین رزومش، لیسانسش از فلانجا، فوق لیسانسش از فلانجا، دکتراش از فلانجا، برو ببین اصلا دین رو میشناسه یا نه. 8 سال مملکت رو میدی دستش تو دولت، تو مجلس، تو جای دیگه. دینداری خیلی ها الان مثل بشک سوراخ شده. خب اون حرف خاتمی بود و اصلاحات تمام شد، رفت پیکارش. در دوره اخیر 5-6 سال گذشته دولت فعلی که اذعان داره که لیبراله و شخص رئیس دولت فعلی تا انتهای دوره 4 سال اول ریاست جمهوری 34 اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک با شخص رهبری داشته. یعنی اندازه همه اختلافاتی که بازرگان با امام داشت، بنی صد با امام داشت، هاشمی با آقا داشت و خاتمی با آقا داشت، اونا همه رو جمع کنی و احمدی نژاد با آقا داشت، همه اونا رو جمع کنی اختلافای ایدئولوژیک و استراتژیکشون رو با امام و آقا، اندازه این بنده خدا در این دور است. که حالا اینا رو ما قبلا منتشر کردیم، کم و بیش دوستان خبر دارن. خب یه نمونهش اینه که ایشون میگه انقلاب تمام شده، شده جمهوری اسلامی دیگه. انقلاب تمام شد همون سال 57 تا سال 57 انقلاب بود، وقتی شد جمهوری اسلامی دیگه انقلاب تمام شده. سال 85 12 سال پیش مینویسه که از این دوگانه ها درست میکنن، استاد این مغلطه ها هن. چرخ زندگی مردم میچرخه، مثلا سانتریفیوژ میچرخه، بعد چه ربطی داره چرخ زندگی مردم زمانی میچرخه که سانتریفیوژ بچرخه؟ چون سانتریفیوژ برای خودش که نیست، فردا قرار از اون سانتریفیوژ برق در بیاد برای مردم. چرخهای صنعت اگه بچرخه، چرخ زندگی مردم هم میچرخه. این چه مغلطه ایست این دوگانه سازی ها؟ یه دوگانه سازی ایشون کرده بود سال 1985 با این عنوان که در مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، رو سایتشون هست برید ببینید، میگه ثروت ملی یا قدرت ملی. خب به هر عوامی بگی میگه آقا ثروت ملی. من نمیفهمم ثروت ملی و قدرت ملی چه تقابلی داره. شما ثروت ملی داشته باش قدرت ملی تولید میشه، قدرت ملی داشته باش ثروت ملی تولید میشه. ایشون میگه که خب اگر میخواهیم این سوال را پاسخ دهیم، باید اول پاسخ دهیم میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. بعد اینو توضیح میده. انقلاب اسلامی بودن یعنی میخوام انقلابمون رو صادر کنیم، هزینه داره. اما اگه جمهوری اسلامی باشیم دیگه هزینه نداره، دست و پامونو جمع میکنیم داخل، ثروت ملی تولید میکنیم. این چقدر تحلیل عوامانه است. بعد نتیجه میگیره، انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید بازگردیم. یعنی چی به عقب نباید بازگردیم؟ یعنی اگه کسی بگه انقلاب اسلامی هستیم، سال 56 55 54 57 دیگه شده جمهوری اسلامی. خب اون موقع جواب دادیم، فکر نمی‌کردیم بعدن این دوستان وقتی قدرت رو دست بگیرن دوباره بیان اینو مطرحش کنن. ایشون تا شد رئیس جمهور شروع کرد، انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی. یه روز رفت پشت تریبون گفت احساسات انقلابی 3 ماه 6 ماه 9 ماه نه دیگه 37 سال. حضرت آقا آمد بیرون جواب داد که انقلاب تمام نشده، انقلاب تا زمان ظهور حضرت ادامه داره، من خودم انقلابیم. این کلمه من انقلابیم از اونجا باب شد. حوزه علمی انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، پلیس انقلابی باش، صدا و سیما انقلابی باش، دانشگاه انقلابی، جوان مؤمن انقلابی. این کلمه جوان مؤمن انقلابی که از اونجا این موضوع باب شد که من انقلابی ام. و بعدم جمله ایشون بعدن در دیدار اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که شمخانی و دیگران رفته بودن دیدار، سال بعدش این شد، ایشون فرمود کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی. داخل نظام تقسیم اصلاح طلب اصولگرا نیست، تقسیم انقلابی غیر انقلابیه. در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. این جمله ایشون روی سایت خودشون ببینید. از این دست تمایزا که یکی معتقد انقلاب تمام شده، کسی معتقد انقلاب ادامه داره، این اختلافا اختلافا ایدئولوژیکه، بالاتر از اختلافات استراتژیک. یعنی چی؟ خوب ببینید قضیه چیه. اگر ما پذیرفتیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، خب دیگه رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم، رئیس جمهور اسلامی کافیه. اگر ما قبول کردیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، خب ارتش جمهوری اسلامی کافیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. اگر ما قبول کردیم انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، ما دادگاه انقلاب نمیخوایم تو قوه قضاییه، دادسر عمومی کافیه. چقدر قشنگ بعضیا میتونن اساس انقلاب و نظامو بزنن. آمریکا مینشست فکر میکرد از این قشنگتر نمیتونست ولایت فقیه رو بزنه. خب این ضد قانون اساسیه. اصل ولایت فقیه تو قانون اساسی آمده، انقلابی بودن تو قانون اساسی آمده، سپاه تو قانون اساسی آمده. این یه دونه از اون 40 تاست که خب دیدید. حالا تو دوره اخیر هم که سری موارد مطرح شده به اضافه اون 40 تا که حالا یکیش همین 2 ماه پیش بود که صدای مراجع تقلید رو در آورد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرمود این سخنان ایشون مثلا مناسب نبود و که رفتن سراغ همون حرفایی که اون موقع خاتمی میزد در مورد دین و کارکرد دین و حجاب و هر کی میخواد بیاد خودشو تو دل برو برای مردم قلم داد کنه، اول میاد میره حجابو میزنه، بعد مثلا این که در دین اجبار نیست و بعد مردمو نمیخوام ببریم به بهشت. و آقا این راه به جایی نمیبره. دین از این قضايا قطعی تره، هم بخش بشارت داره هم انذار، هم رحمانیت داره هم قهاریت. اما خب حالا بالاخره عوام فریبیه دیگه، طرف میخواد بره بگه آ من این کاری میخوام بکنم که رأی بیارم. یکیشون پریروز توییت زده از این جریانات اصلاح طلب، میشناسید، یکی از چهرهای فتنه‌گرشونه، گفته که حکومت در آینده چی باید باشه؟ کاری با جنگ و برای مردم جنگ و تحریم نیاره. انگار شما وقتی شدی حاکم تو کشور تحریم میاری یا جنگ میاری. هیچ چی به دشمن نمیگن. اصلا نمیگن دشمنی هست که به شما توهین میکنه، به شما رو تحریم میکنه، شما رو تهدید میکنه، بعد روبروش بیستی. فقط هی گیر میدن به خودی. حکومت نباید تحریم بیاورد و جنگ بیاورد، با حجاب مردم هم کار نداشته باشه. خب سلام نو، مگه شما اینو نگفتی؟ شما مگه نمیگی با حجاب کار نداشته باشه؟ شما اول خانم خودت که توی چادر و چادر و مقنعه و این حرف هاست، اول خانم تو ببر وسط میدونه تهران برهنه کن. پس چرا برای بقیه زن و بچه مردم از این نسخه ها میپیچید؟ چون میخوای رأی بیاری دیگه. اول یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. تو که نسخه میپیچی برای حجاب مردم، حاضری اول چادر از سر زن خودت بکشی؟ این حرفای مزخرفی که بیای تو جامعه بزنی، بعد بعضی بگن آها اینا نگاه کن هواشون، اینا هوای ما رو دارن. میگن تحریم نیاید. چجوری تحریم نیاد؟ مگه مملکت 5 6 سال دست شما نیست؟ نرفتید که تحریمو بردارید؟ پس چرا تحریم که برداشته نشد هیچ قفل به قول معروف بر این قفل 10 تا آقا چرا این حرفو میاد میزنید شما که انگار مثلا تحریم رو حکومت آورده؟ آقا دشمن داره تحریم میکنه، میگه شرف و عزتتون رو باید بدید، از دینتون برگردید. قرآن میگه، قرآن میفرماد تا اینا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. یه ذره هم حریت و آزادگی و مردانگی داشته باشید. پس حرف اینا الان اینه که انقلاب تموم شده، شده جمهوری اسلامی. اسمش توی ادبیات تهدید اینه، نرمالیزاسیون. یعنی یکی از لیدرای اینا حجاریان اول دولت فعلی نوشت نرمالیزاسیون داره انجام میشه. چند ماه پیش یکی دیگه‌ش رو جلد مجله‌شون نوشت نه، نرمالیزاسیون شکست خورد. نه خیر، برای سال آینده براش برنامه دارید؟ یعنی جمهوری اسلامی باید نرمال بشه. الان آنرماله. نرمال یعنی چی؟ یعنی هر چی غربیا میگن باید بپذیره، مثلا همه بشه، مثلا بقیه کشورها دیگه. انگار مثلا الان پاکستان وضعش خوبه، افغانستان خوبه، اونا با آمریکا هر چی میگن هماهنگن دیگه. این اختلافات که وجود داره بعد از آقای خاتمی و رسیدنش به دوره فعلی که اونجا سروش بود، الان در دوره فعلی تئوریسین دولت، تئوریسین این جریان اصلاح طلب دیگه آقای سروش نیست، کسی است به نام آقای جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی، سید جواد طباطبایی، من واقعا نمیدونم معنی این کلمه سید جلو اسم چنین فرد خبیثی چیست. ایشون یه پروژه داره 25 ساله، پروژه ایران شهری. این پروژه پروژه ایست که وزیر راه این دولت که استفاده رفت، رفته که اون پروژه رو به نتیجه برسونه. پروژه ایران شهری میگه که این لیوان ایرانه، ظرفه. این 80 میلیون جمعیت 80 میلیون مولکول آبن، رنگ ندارن. اگر شما چای کیسه‌ای داخل این بزنید به رنگ چای در میاد و طعم چای. اگر دوتا قاشق ماست بریزید هم بزنید به رنگ و طعم دوغ در میاد. اگر قهوه و نسکافه بریزید به رنگ و طعم قهوه و نسکافه در میاد. اگر آب لیمو بریزید به اصطلاح یا پرتقال بریزید شربت پرتقال میشه. مهم خود ظرفه و اون مولکولا نیست، مهم اون اسانسیه که میریزید اون جوهر رو میگیره. ایران سرزمین و این 80 میلیون یعنی ایرانی ها، اینا جوهرشون باید تغییر کنه. الان جوهرشون اسلامه، داره تغییر میکنه میشه کشور لیبرال. ایران شهری یعنی ایرانیگری و لیبرالیزم غربی ترکیب بشه. اگه قبلا طعم چای بوده اونو حذفش کنی، بکنیمش مثلا فرض کنی دوغ مثلا. به چقدر متفاوته، چقدر نشدنیه. پروژه ایران شهری میگه آقا هویت ما اسلامی نیست، هویت ما امام حسین نیست، این نیست، اون نیست، این ما هویتمونو. سوال من اینه، ببینید من الان جدال احسن کنم، ببینید اینجوریه، قرآن فرموده جدال احسن. تو مگه نمیگی که هویت ما اسلامی نیست؟ تو اسمت جواده، فامیلی طباطباییه، پیشوند این اسمت سیده، تو کدوم هویت ایرانی رو داری؟ تو که عربی. مگه نمیگی من دارم هویت میسازم برای ایران؟ کلمه هویت کلمه عربیه. لطفاً یه واژه فارسی در مقابل این کلمه رو کن. دیدی سر پر خر بگیری که میرسی چجوری کم میاری رفیق؟ ایشون وقتی 17 سال پیش در فرانسه خبرنگار بهش گفت آقا این پروژه ایران شهری تو که میگی اسلام برود و دارد میرود و به جاش لیبرالیسم میاد، بابا اون مردم مسلمونن، انقلاب کردن، دارن شهید میدن، الگوان برای بقیه دنیا، لبنانی و فلسطین و جای دیگه، چه جوری میگی؟ گفت اسلام مرد. نظریه ایشون 17 سال پیش اینه. مجله فرانسوی تیتر زد، پرده دارید میبینی؟ بله بد نشونتون بدن، تیتر زد طباطبایی، اسلام مرده است. آقای طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام، ایشون شرایطی رو رقم زد که حزب کارگزاران اومد در روزنامه شرق و مجله مهرنامه براش تا تونس از این 16-17 سال تبلیغ کرد. اخیراً اومدن از روزنامه شرق و مجله مهرنامه از حزب کارگزاران یه تیمی رو بردن، یه مجله براش زدن 2-3 ساله به نام مجله سیاستنامه. یه مقلتهی میکنه، میگه ما یا شریعت نامه داشتیم، شریعت نامه نویسی، یا سیاست نامه نویسی. سلسله ولات فقیه رو، یعنی از ابن قولوی تا ابن باوی تا همینجوری بیاد برسه به امام راحل، این 61 زعیمی که زمین انقلاب فراهم کردن یه روز یکی پس از دیگری کار، میگه اینا کارشون شریعت نامه نویسی بوده، یه چیزی داشتیم با خواجه نظام الملک و اینا به نام سیاست نامه نویسی. ما باید شریعت نامه نویسی رو بذاریم کنار، سیاست نامه نویسی رو دنبال کنیم. آقای طباطبایی، اون سرویس‌های اطلاعاتی که این چیزا رو بهت گفتن برای زدن بنیان‌های اعتقادی جمهوری اسلامی جلو بری، ببین ما خودمون یخچال صادر می‌کنیم به قطب شمال، خودمون از این چیزا آموزش میدیم، خیلی ها برن جای دیگه از این کارا بکنن. عمده گروه‌های این چنینی انقلابی جهان هم این چارچوب ما بهشون یاد میدیم. این هم که تو فرانسه دیدی دارن کار می‌کنن، اینا خودمون به این چیزا رو بهشون یاد دادیم، نه که فکر کنی فقط حزب الله لبنان و جای دیگه است. اخوی اونی که اومده گفته برو یه دوگانه درست کن، سیاست نامه، شریعت نامه، بعد به مردم بگو این مدل حکومت داری شریعت نامه نویسی بوده از 1000 سال پیش، یه مدل دیگه داشتیم سیاست نامه نویسی، اون درسته. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. ایشون این نظریهش رو بست میده، کلی براش کار میکنه، 20-25 سال تلاش کرده، اخیراً که دیگه توی 2-3 سال گذشته دولت فعلی و جریان اصلاحات، حزب کارگزاران، حزب اعتدال توسعه و غیره احساس کردن عقب ایدئولوژیکشون ضعیفه. اینجا یه پرانتز باز کنم، هر کنشگر سیاسی 3 تا پایگاه باید داشته باشه: پایگاه حاکمیتی، پایگاه اجتماعی، پایگاه ایدئولوژیک. خب پایگاه حاکمیتیشون که هست، تو قدرت هستن، مجمع تشخیص و جای دیگه نبودن. پایگاه اجتماعیشون هم میگن آقا این اصلاح طلبها به ما رأی میدن، مردم. میمونه پایگاه ایدئولوژیک. از نظر فکری پایگاهمون چی باشه؟ گفتن خب میریم پروژه ایران شهری تعریف میکنیم. حالا قبل از انقلاب شاه بهش میگفت پروژه آریا مهری، الان اینا بهش میگن پروژه ایران شهری. حالا بعضی روند دارن میبرن مثلا شیراز و تخت جمشید، آقا هفته آبان، این هفته آبان از کجا آوردید؟ کدوم تاریخ، کدوم کتاب؟ هیچی دیگه، الان آقا این هویت ما اینه. اون بنده خدا جوونم میره اونجا، یه چیزی تو مکه دیده تو تلویزیون که میرن تو پیرامون کعبه طواف میکنن و به سمت خانه کعبه سجده میکنن. جوونه چه میتونه بنده خدا، ملت میرن اونجا دور این سنگ قبر این بنده خدا طواف میکنن و سجده میکنن. آخه رفیق ما رفته بود که مکه، اومد بعد بهش گفتن چی شد، گفت رفتیم قبر خدا رو زیارت کردیم. حالا اینا اصلا هویت سازی بابا دست زد. خلاصه آقا این پروژه ایران شهری رو شروع کردن تو این دولت، پاشم وایسادن در حد وزیرا، در حد عباس آخوندی. الان عباس آخوندی رفته بیرون از دولت، حساب توییتریشو باز کرده، نوشته دکتر عباس آخوندی استاد دانشگاه تهران، به اصطلاح فعال سیاسی حوزه ایران شهری، و با اون بنده خدا همیشه عکس سلفی دو نفره میگیره. این صاحب نظریه مرگ اسلام که میگه اسلام مرد، بعد اونجا مینویسه که ببین، میگه اون خبرنگار از قولش مینویسه، میگه ببین این علمای اسلام که تو قمن، اینا تو 1400 سال پیش گیر کردن، اسلام که دیگه نمیتونه، تمام شد رفت اسلام. خب پارسال در 20مین سالی که اصلاح طلبا کار دستشون بود، در سال 96 در جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی به این فرد جایزه ویژه علوم انسانی جمهوری اسلامی رو دادن. وزیر علوم که رفته تو وزارت، توی مجلس دست گذاشته رو قرآن، قسم خورده که پایبند به اسلام و شعائر دین و قانون اساسی باشه، زیر نظرش یه هیئت علمی نشستن گفتن آها این فرد اندیشمند اصلی علوم انسانی در جمهوری اسلامیه. جایزه ویژه و قاب و سکه و فلان از بیت المال بدیم به این که گفته اسلام مرد. خب بعد رفتن بالا وزیر اینو جایزه رو داده دست جناب آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور هم جایزه رو دو دستی گرفته جناب آقای صاحب نظریه مرگ اسلام، خدمت حضرت عالی. کسانی که معتقدن جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی تمام شده شده جمهوری اسلامی و تلویحاً دنبال زدن سپاه و ولایتند، دنبال زدن هر چیزی که رنگ و لعاب اسلام داره، اینها چه تئوریسیانی رو تو این مملکت فوت میکنن توی آستینش؟ جواد طباطبایی مجله میزنن براش سیاست نامه، حلوا حلواش میکنن تو جشنواره فارابی، خدا رحمت کنه مرحوم فارابی فیلسوف عظیم رو، الان تو گور دست اینها. اما ببینید این آزادی بیان در جمهوری اسلامیه، این نفوذ در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تا کجا نفوذ شده؟ میدونید چون میدونن این حرف رو من تو دانشگاه ها میزنم هر روز این ور اون ور، خدا میدونه مأموریت ویژه دادن به وزارت اطلاعات، دیگه نه فرمانداری ها که جلو کارو بگیرن، مأموریت ویژه دادن به وزارت اطلاعات، خبر دقیق دارم که نمیذارید عباسی این حرف رو بزنه، نمیذارید به مردم، به گوش مردم برساند که جواد طباطبایی اینا دارن این کارو میکنن. حالا یه کاری کنید، از خودش، خانوادهش، اطرافیانش یه چیزی گیر بیارید، خفه کنید اینو. آقای دولت و دوستان وزارت، این شهدا میبینید عکسشون اینجاست، اینا رفتن که اسلام بماند. یکیشون از شهدای ویژه دانشجویان پرو خط امام، شاید مهدی رجب بیگی، یه جمله داشت. اون موقع میگفت میرویم تا خط امام بماند. ما اینجا هستیم تا اسلام بماند. ما رو از بی‌آبرو کردن و برخورد امنیتی و دستگاه قضایی و غیر ذلک نترسونید. وظیفه شما در دستگاه اطلاعاتی بوده، شما نتونستید، کار کشیده به ما. همونطوری که اگر شما وظیفتون باشه وقتی دارن هپکو رو به ثمن بخس میفروشن یا پالایشگاه و پتروشیمی رو میخوان هاپولی هاپو کنن، رفتید یه گزارش کارشناسی علمی امنیتی اطلاعاتی دادید جلو کار گرفته میشه، شما این کار رو نکنی، ما با جوانان انقلابی این کار رو میکنیم، شما وظیفت رو انجام ندی، ما نمیذاریم تو حکومت بعضی ها نفوذ کنن پنبه اسلام رو بزنند. دستگاه اطلاعاتی وظیفش این نیست مدافع دولت باشه. در جمهوری اسلامی همه ما مدافع جوهری به نام اسلامیم. کسانی در درون حکومت مشروعیت دارد پست و مقامشون که اینها برای اسلام زحمت بکشن، در هر پست و مقامی میخوان باشن، وزیرن، وکیلن، رئیس جمهورن، رئیس قوه‌ن، فرماندن. اما ما بگیم قانون گفته از این مدیر باید دفاع بشه، به این توهین نشه، اون قانون مشروعیتش از کجا میاره؟ از مجلس جمهوری اسلامی میاره. اگر اون قانون نتواند تضمین کند جوهر اسلام و حرکت اسلام رو، نباید شما بگی آقا ما مدافع دولتیم و مدافع مسئولینیم و به اینا توهین شد و نگی. نه آقا، بنی صدر کجاست؟ بازرگان کجاست؟ خاتمی کجاست؟ اونایی که کنار استخر نمیدونم چی شدن اونا کجا هن؟ این دوستان هم دو روز دیگه اونجا هن. خیلی حالا ما بگیم نه دیگه، الان در مصادر حکومت بعضی ها هستن، نباید بذاریم حرف زده بشه، این حرف را میزنیم در مکان مقدس مسجد که محل انقلاب به نام اسلام بود و در جای به نام محراب که محل حرب با ابلیسه. اسلام زنده است، به این دلیل که میتواند جوانی مثل محسن حججی به پروراند که به خاطر اسلام سرش بره. آنان که توی این مملکت از بیت المال مسلمین میریزن تو گلوی صاحبان نظریه مرگ اسلام، آنان و منادیانشان بدانن که ما در جمهوری اسلامی در مقابل آنها سکوت نخواهیم کرد. ولذا دوستان سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی بدانند، علناً و عیناً اعلام می‌کنم، پرچم مبارزه با لیبرالیسم که در درون حکومت جمهوری اسلامی نفوذ کرده، اقتصاد این مملکت رو فلج کرده و هشتک می‌زنه که هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم، تا تسلیم را بپذیریم، شکست را بپذیریم. ببینید کیا گفتن شکست را بپذیریم؟ هشتگ زدند. اینها با کرواتی که در گردنشون بوده مصادر مملکت رو گرفتن. اینها جمهوری اسلامی رو ذلیل میخوان. اینها ملت مسلمان ایران رو زمینگیر میخوان. نیت و سیاست و برنامه‌شون اینه که ناکارآمدی ها را به نام اسلام ثبت کنن و بعد هشتگ میزنن که نمیتوانیم، طرحی نداریم، برنامه‌ای نداریم، بپذیریم شکست خوردیم، بریم هر چی ترامپ میگه بپذیریم. اینها برای اینکه ناکارآمدی رو نشون بدن مدیریت ها رو گرفتن، ملت رو ذلیل کردن و امروز در مبانی نظری و اعتقادی صراحتا می نویسند که اسلام مرده است و قم و علمای قم در 1400 سال پیش گیر کرده است. ما تا شکستن دهان اینها، تا ریشکن کردن این جریان لیبرال درون این دولت، درون این مجلس، درون این دانشگاه ها ذره کوتاه نخواهیم آمد. شما دوستان اطلاعاتی تعیین کنید که این سو سمت جریان انقلابید یا در مقابل ما، تا ما شما را هم با دوستان لیبرال دولت یک سو قرار بدهیم. شما اید و اسلام و خون شهدا و ما ایم و مبارزه بنیادین با لیبرالیزم منحط. بسم الله جوان انقلابی، ما کوتاه نخواهیم آمد. ولذا برای سال 1398 اسلامیت نظام رو که دارن میزنن، هیچ جمهوریت نظام رو هم هدف گرفتن. میگن که ببین ما اومدیم یه سری دروغ گفتیم، دولت رو دست گرفتیم. الان اصلاح طلبا دارن اینو میگن، دروغ گفتیم دولت رو دست گرفتیم، دولت شکست خورد، روحانی تو شعارا شکست خورد، وزیرای اصلیش گذاشتن فرار کردن، وزیر راهش اینجوری رفت، وزیر بهداشتش اونجوری رفت، او یکی داره اینجوری میره، بانک مرکزیش اونجوری رفت، شکست خوردیم. ظریفم که زورچپون الان مونده برای اینکه بگه بابا به خدا من انقلابیم، یه روز عکس با قاسم سلیمانی رو میکنه، یه روز در دفاع از فلسطین و غزه حرف میزنه. آقای ظریف، شما همون دوست جانکری هستید که امضاش تضمین بود. شما هر کاری کنی، آب و صابون بیاریم رو تو بشوری، تو دیگه تطهیر نمیشی برادر عزیز. تو همونی هستی که تو آغوش جانکری بودی. اون روزی که باید حرف انقلابی میزدی روزی بود وقتی ما حرف انقلابی میزدیم تو دهن ما نمیزدی با رئیس جمهورت، نمیگفتید 34 تا فوش میداد، فوش 34 تا فوش به ما، 54 تا فوش به ما نمیدادید که نمیدونم شماها برید به جهنم، شما بی شناسنامه اید، شما بی سوادید فلان. آقای با سواد، ما بهتر میدونستیم که شکست میخوره این مذاکرات یا تو؟ حالا ادای انقلابی رو در نیار، همون فوتبالیستای طرفدارت که بهت گفتن نمیدونم غزه به تو ربطی نداره، همون بسته. با قاسم سلیمانی که هیچ، با امام زمانم بری عکس بگیری. شما به دلیل این ناکارآمدی و رفتار ناشایستی که داشتید گوش نکردید به حرف منتقدین انقلابی و در سفره این ملت مصیبتی به نام برجام رو گذاشتید. ما رو اطلاعات ساختار اقتصادی و همه چیزمون رو دادید به دست دشمن. امروز هم میخواید با FATF بیچاره ترمون کنید. شما نمیتونید نرد انقلابی گری رو در واقع عشق، نرد عشق به بازی و ادعای انقلابی گری کنید. هم تموم شد دوست عزیز. حواستون باشه، مدیرانتون گذاشتن دارن خیلیشون فرار میکنن. امسال چند تا وزیر و وکیل و غیرزالی گذاشتن رفتن، دارن ول میکنن میرن. اصلاح طلبا میگن دولت شکست خورده. حالا که شکست خورده چه باید بکنیم؟ باید بگیم که بابا رئیس جمهور کاری نیست تو ایران، همه اختیارات مال رهبریه، رهبری نمیذاره. رفتن در دانشگاه تربیت مدرس برای 16 آذر، حجاریان و کرباسچی و باقی و اینا رفتن، بله قانون اساسی باید اصلاح بشه. برای چی؟ اختیارات رهبری زیاده. حالا هی تاجزاده و دیگرانشون هم دارن مینویسن. موافقم قانون اساسی باید عوض بشه. اختیارات رئیس جمهور 38 تا اصل در قانون اساسی، از 177 تا اصل 38 تاش اختیارات رئیس جمهور. 37 تاش اختیارات مجلسه، 18 تاش اختیارات قوه قضاییه است، 5 تاش اختیارات رهبریه. قبول دارم مال رهبری بعضیاش وزنش زیاده، اما شما 38 تا اصل اختیارات رئیس جمهور رو بخونید، بعد ببینید این 38 تا هست وقتی با هم همافزایی میکنن چه قدرتی دست یک نفر میدن. 93% بودجه مملکت دست رئیس جمهوره، بودجه قوه قضاییه هم دستشه، بودجه نیروهای مسلح هم دستشه، فقط کافیه بخواد اونا رو مثلا بچزونه، کمون که دیدید دیگه. الان 3000 تا مدیر منصوب میکنه. ای 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 ای. ما بیایم بگیم که ناکارآمد بودیم، تقصیر رئیس جمهوره. یه روش اصلاح طلبا یاد گرفتن، الان 21 ساله میگن میریم یه شعارهایی میدیم، یه قولایی میدیم که حضرت نوح با اون 950 سال وقتی هم که داشت نمیتونه پیادهشون کنه. میگیم کار دست میگیریم، کاری که دست گرفتیم یه مدت که گذشت میگیم نمیذارن، رهبری نمیذاره. حالا مدل خاتمی این بود، میگفتش که هر 9 روز یه بحران دارم، نمیذارن کار کنم و برام بحران درست میکنن، و میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه؟ جدی تدارکات چیه؟ خب اگه تدارکات چیه چرا دوباره اومدی پشت سر میرسن موسوی؟ چرا اومدی پشت سر روحانی 92؟ چرا اومدی گفتی تو مجلس تکرار میکنم؟ چرا آبروتو میذاری؟ میگفتی مردم نمیشه تو این مملکت نمیشه کار کرد. شعار میدیم بابا اعتماد میکنید، رأی میاریم، میریم کارو دست میگیریم، رهبری نمیذاره، اختیاراتش زیاد. ما تدارکات چی؟ نمیشه. ولی وقتی بار دوم، بار سوم، بار چهارم میایید مملکت رو به آشوب میکشید تا کارو دست بگیرید، معلوم میشه نه، ریاست جمهوری خیلی هم زمینه کار داره برای شما. شما فقط یه تکنیک یاد گرفتید، میایم یه شعارای میدیم، رأی میاریم، بعد میریم میگیم مردم ما میخواستیم حجابو برداریم، اینا نذاشتن. مردمو میندازیم به جون حکومت. ما میخواستیم بریم با آمریکا همه چی رو به قول معروف حل کنیم، مملکت بدین دست آمریکا، اینا نمیذارن. پس نمیذارن، اختیارات دست رهبریه، ما نمیتونیم کار کنیم. آقایون اصلاح طلبو، ما این حرفا رو داریم به مردم میزنیم که فردا که دو کاندیداتوری ریاست جمهوری اومدید جمهوریت نظام رو بزنید، بگیم آقا شما مگه نگفتید که اختیارات دست رهبریه، پس چرا اومدید دوباره کاندیداتوری رو مبنا قرار دادید شرکت کردید؟ آقایون دارن روزانه ولایت فقیه رو میزنن، روزی نیست که ده ها توییت، مطلب، پست، مقاله علیه ولایت فقیه ننویسن و همه مشکلات مملکت رو نندازن گردن ولی فقیه. خیلی کارتون درسته به نظر خودتون، اما دارید اشتباه میکنید اخبی، چون نشستید روی شاخه دارید از بن میبرید. شما از نظام، از حاکمیت خروج کردید. کسی که قانون اساسی رو قبول نداره، ولایت فقیه رو قبول نداره، او خروج کرده. مسعود رجوی هم گفت من قانون اساسی رو قبول ندارم، ولایت فقیه رو قبول ندارم، از حاکمیت زمان امام خروج کرد، رفت اسلحه دست گرفت، شروع کرد با نظام جنگیدن. شما هم خروج کردید اما اهلش نیستید که اسلحه دست بگیرید. من همیشه بهتون گفتم دیگه، گفتم شما تو 21 سال گذشته یه دونه مرد نداشتید برای مملکت بره شهید بشه. یه نفر تو این قضیه مدافعان حرم نبود بگه من اصلاح طلبم. یه شهید تو این 2300 شهید مدافع حرم یکیشو بگید اصلاح طلبه. نیست. پس نمیتونید هم تو انقلاب تو نظام بمونید، دو تا قوه هم در اختیار داشته باشید، بعد بگید ما ولایت فقیه رو قبول نداریم، اختیارات ولایت فقیه زیادیه. شما دارید زد فعلا همین قانون اساسی فعلی مبنا هست یا نه، با همین قانون اساسی آقای روحانی رأی آورده یا نه، با همین قانون اساسی لیست امید اصلاح طلبان رأی آورده یا نه، خب چرا ضد همین قانون اساسی دارید عمل میکنید؟ شما خروج از حاکمیت کردید. هر چی هم حالا فشار بیارید به وزارت اطلاعات که جلو بحثای ماها رو بگیره، مردم اینا رو میدونن. چرا فکر کردید مردم این چیزا رو نمیدونن؟ چرا واقعا چرا فکر کردید مردم نمیدونن؟ وزیر اطلاعات رفته شکایت کرده که چرا عباسی گفته که تو مثلا نمیخواستی بشی وزیر اطلاعات، نقاش بودی، فلان بودی. بابا گیرم آقای وزیر اطلاعات، منم بردی دادگاه، قاضی بیچاره نشسته روبرو من داره نگاه میکنه به پرونده، بالاخره چه حکمی باید بده؟ یعنی مبتنی بر این شکایت کردی که نشر اکاذیب دیگه. خب این کجاش کذبه؟ خب همه مردم که فیلمشو تو تلویزیون اصفهان دیدن که خودت گفتی. نه خفش کنیم صداش در نیاد. ببین 80 میلیون ایرانی میدونن. حالا فکر کرد اینجوریه، دو روز دیگه این لنگ دیگه میفته تنه، دو روز دیگه این مسئولیت تمام میشه، تمام میشه. حالا رانت رانته، یک کسی رانت تو بانک رانت بانکی داره، یک کسی رانت تو تکنولوژی و صنعت و کارخونه است رانت اونجا داره، یک کسی رانت تو گمرک داره، یک کسی رانت و پارتی بازی تو دانشگاه و کنکور داره، یک کسی رانت تو بیمارستان داره، یک کسی هم رانت تو دستگاه اطلاعاتی داره. حالا اگر یه وزیر دیگه ای باشه بهش بگی مثلا تایش اینه که عصبانی بشه بره شکایت کنه، بره میگه آقا این فیلمشه، کجاش نشر اکاذیبه؟ ولی وقتی مثلا دیگه طرف وزیر اطلاعات رانت اطلاعاتی داره، حالا دستگاه اطلاعاتی رو به خط میکنه، میگه چون منظورم نرسید تو دادگاه برم اینو برای اینجا بندازم، برید خفش کنتون. ببین اخوی، این جواب نمیده. روزی که تو داشتی 6 و 8 تو بازی میکردی، آقای وزیر، ما داشتیم تیر و ترکش میخوردیم با این آدما 30 خورده سال پیش، لذا ما رو که از گلوله و قیروزاله که نمیترسونن. بعد زیپامونم بسته است. یه اصل اطلاعاتی امنیتی وجود داره، کسی که زیپ جیبش و زیپای دیگش بسته باشه، زیپ دهنش بازه. اگر دیدی بعضیا توی این مملکت زیپ دهنشون بسته است، خیلی زیپای دیگشون بازه، لذا خودتو زحمت نده بگو چرا دارن از مملکت گوسفندا رو قاچاق میکنن. تو کارت این بوده بری اونا رو شونود کنی، کنترل کنی، نذاری مملکت دام زندش بره بیرون. تو وظیفت این بوده نذاری این 500-600 میلیارد دلار ثروتی که تو کارخونه ها نهفته است به اسم خصوصی سازی، اختصاصی سازی کنن، پسرخاله ها و دخترخاله ها بخورند. تو وظیفت این بوده مراقب باشی بنیانهای اعتقادی اسلام رو، جواد طباطبایی ها، عوامل سرویس های اطلاعاتی بیگانه و غیره نیان تو این مملکت زمین بزنن. تو اگه حواست به سری القلم ها، جواد طباطبایی ها و دیگران بود، مملکت به این مرحله نمی رسید که رهبری بیاد بگه نفوذ سیستماتیک، نفوذ رو کی باید مبارزه می کرده باهاش؟ تو. رضا بلند شدن میگن که جمهوری اسلامی درش رهبری اختیارات ویژه داره و رئیس جمهوریش اختیار نداره. جوون برو بشین قانون اساسی رو بخون، 38 اصل مال رئیس جمهوره، 5 تا اصل مال رهبریه. قانون اساسی باید اصلاح بشه، منم قبول دارم. ما مدعیم اصلا چرا؟ چون مردم انتظار دارن رهبری وقتی کسی رو میذاره قوه قضاییه بتونه زیر مجموعش هم گوششون رو بپیچونه. اگه کسی رو گذاشت بالا سر صدا و سیما بتونه زیر مجموعش گوششون رو بپیچونه و جاهای دیگه رو. رهبری مبتنی بر قانون اختیاراتی نداره، فقط یه جا میتونه تو زیر مجموعهشون نظر بده، اونم نیروهای مسلحه. تنها جایی که قانون برای رهبری در نظر گرفته فرماندهان ارتش و سپاه رو بذاره زیر مجموعهشون هم سینجین کنه. بله ما هم موافقیم که رهبری بتونه برخورد کنه، رهبری فقط مثلا تذکر نده. پس ما مدعی هستیم در قانون اساسی، کسانی که فتنه سال 98 دارن طراحی میکنن، هر روز دارن ده ها توییت میزنن مثل تاج زاده و دیگران، بدانند که نشستید رو شاخه دارید از بن میبرید. شما رسماً از نظام خروج کردید، از حاکمیت خروج کردید، همون جایی که سلطنت طلبا هستن، سازمان منافقین هست، شما هم همون جایید. اونا ولایت فقیه رو قبول ندارن، شما هم قبول ندارید. اونا میگن اسلام برود سکولار بشود، شما هم جواد طباطبایی رو آوردید دارید حلوا حلواش میکنید، میگید اسلام مرد. میگم که جناب آقای جواد طباطبایی، دین شما چیه؟ خب الان میدونی که این سوال چند تا جواب داره. اگه بگه من مسلمانم، میگیم اه شما به اون اسلامی هستی که میگی مرده؟ مگه هست کسی به یک دین مرده پایبند باشه؟ اگر بگی نه من مسلمان نیستم، خب شما که پس مرتدی از دین رفتی بیرون. من نگفتم، خودت کاری کردی که این دوتا سوال اومد جلوش. خب بعد سوالم از دولت و مجلس اینه، چطور کسی که میگه اسلام مرده فکر این میشه مبانی نظری جریان در درون حکومت؟ آقایون مجلس، چرا رئیس جمهور و وزیر علوم جایزه ویژه جشنواره علوم انسانی رو میدن به صاحب نظریه مرگ اسلام؟ شما چه کار میکنید؟ شما خواب باشید تو مجلس، دستگاه اطلاعاتی و قضایی خواب باشن. مگه امثال عباسی مردند که شما اسلام رو بذارید کنار گودال قتلگاه، سرشو ببرید زپش کنید بگید اسلامیت نظام رو که زدیم، حالا میریم پشت سر بی‌حجابی ملت هم قایم میشیم میگیم که ما مثلا میخوایم حجاب برداشته بشود؟ راست میگید، اول زن و دختر خودتون رو بیارید وسط خیابون، چرا از ناموس مردم مایه میذارید؟ ما به خاطر نوامیس جامعه، به خاطر زنان و دختران جامعه جونمون رو میدیم. شهید هادی باغبانی هنگامی که پیکر مطهرش اومد و مراسمش بود، دوستش از رزمندگان اونجا آمده بود تو مراسم صحبت میکرد، میگفت این سوریا گفتن که آقا شما ایرانی ها عجب آدمای خوبی هستید، اومدید به خاطر ما سوریه ای ها میجنگید. گفت نه، ما اصلا برای شما سوریه ای ها نمیدیم بجنگید، منتی هم نداریم. ما ناموس پرست، ما یه ناموسی داریم اینجا تو دمشق، اسمش حضرت زینب کبرا. ما مرده باشیم دست اجنبی برسه به این، ما اینیم. حالا تو برای اینکه دو روز در قدرت بخوای بمونی حزب نمیدونم چی چیه اصلاح طلب، مدام روی حجاب مردم مانور میکنی، روی نوامیس مردم مانور میکنی که عوام گرایی و عوام پرستی کنی، کاری کنی که بگه حالا اینا اینجوری خوششون میاد رأی بیاریم. کسی که با احساسات و نفسانیات مردم بخواد بازی کنه که بخواد رأی بیاره، ما حتما روبروتون میایستیم. شما از نظام خروج کرده اید عزیز من. لذا این نکته رو تأکید میکنم، در گزاره اول برای زدن جمهوریت نظام آقایون دنبال اینن که بگن رئیس جمهور کاری نیست، همه چی دست رهبری، رهبری مقصره، که این به خودشون برمیگرده. این کارو بکنید بعد دیگه برای ما تو تریبونا خوراک تهیه میکنید. ما هم جناحی نیستیم، دیدید دیگه 30 ساله نه در شورای شهر شرکت کردیم، نه در خبرگان، نه در مجلس، نه در دولت، نه وزیر شدیم، نه وکیل شدیم. ما برای حفظ اسلام و انقلاب این حرفا رو میزنیم. موضع ما جناح الف و به و جیم و دال نیست. اون جناحی که میخواد بیاد روبروی شما، شما رو نفی کنه، دفع کنه، 4 روز دیگه اون به قدرت برسه، اون اگه وجودش داشت الان میومد روبروی شما میایستاد، جواد طباطبایی رو نقد میکرد. ولی این نکته مد نظرتون باشه، مسئله ما مثل این شهدا حفظ اسلامه. برای ما خط قرمز اسلام و ولایت، بقیه دیگه خودش متولی و صاحب داره خودشون برن مواجهه صورت بدن. این نکته اول. پس اگر بگید که رئیس جمهور هم هیچ کار است و رهبری همه کار است، اولا ما به مردم میگیم قانون اساسی رو مطالعه کنن، خودشون اون 38 اصل رو بذارن کنار هم ببینن. اگه به اون فردی که داره قانون اساسی رو میخونه بهش بگن تو این 38 از 38 اختیار رو داری، 93% بودجه دستت، 3000 تا مدیر منصوب میکنی، ببینه چه قدرتی طرف داره. عرض ندارید کار کنید، الکی نندازید گردن رهبری. اینو ما به مردم میگیم. بعدم سال بعد میان وقتی اومدید برای انتخابات ریاست جمهوری یقه درانی کردید، شعارهای دروغ به مردم گفتید، به مردم میگیم مردم اینا فردا میان نمیتونن این شعارها رو محقق کنن، میگن که اختیارات دست رهبریه. مگه اون روز اتفاقی افتاده؟ قانون اساسی تغییر کرده تا اون موقع؟ پس وقتی اختیارات نداره رئیس جمهور، نکنه دوباره شما پیداتون بشه. این یک نکته. دومش هم اینه که در زدن جمهوریت نظام میگن دیدید مجلسی که با لیست امید سر کار آوردیم ناکار آمده، به خاطر مقوله ایست به نام نظارت شورای نگهبان. تقصیر جنتیه، اونجا تقصیر رهبریه تو دولت، اینجا تقصیر جنتیه. رسما مینویسن تو اینا میگه جنتی. خب این فرد 1 نفر از 12 نفره یه رأی داره، نه تقصیر اینه. چی شده؟ اینا شورای نگهبان نظارت استصوابی داره، نذاشته ما بهترینامونو بیاریم مجلس. مردم اگر میبینید مجلسی که ما آوردیم سر کار با لیست امید ناکار آمده، نتونسته براتون کار کنه، آتشخالامون بوده آوردیم، توهین میکنن به نماینده مجلس خودشون. میگن اگر نظارت استصوابی نبود ما بهترینامونو میآوردیم. سلام نا آقایون اصلاح طلب، شما بالاتر از آقای دکتر عارف دارید؟ شما آقای دکتر عارف سر لیستتون توی لیست امید بوده؟ شما آقای دکتر عارف و کاندید ریاست جمهوری کرده بودید، بهتر از آقای عارف نداشتید برای ریاست جمهوری؟ خاتمی بهش گفت به نفع روحانی برو کنار، رفت کنار. چطور شده الان لیستی که آقای عارف توشه، این لیست چون شورای نگهبان نظارت کرده، ولی اگه این نبود بهتر می آوردیم. خب مثلا تنها کسی که شورای نگهبان احتمالاً گیر میداد کی بود؟ این بود که به جای عارف تو لیست میرسن موسوی رو بذارید. واقعا اگه میرسن موسوی و کروبی رو می آوردید تو مجلس بهتر کار میکردن. چرا آخه جوک میگید؟ ندارید، کسی رو ندارید. سند حرفم چیه؟ دوستاتون برداشتن نوشتن نمیتوانیم، شکست خورده ایم، هشتگ کردن جریان شما که شکست را بپذیریم. فردای روزی که ترامپ گفتش که ایران باید بدون پیش شرط بیاد زانو بزنه هرچی بهش میگیم گوش کنه، دوستانتون این توییتو زدن. رسماً تئوریسیناتون دارن میگن هیچی نداریم، شکست خوردیم، شکست را بپذیریم. شما که نه فکری دارید، شکست خوردید، شکست شما رو ما پذیرفتیم دیگه، نه آدمی دارید دیگه. شما بالاترین آدماتون که آقای دکتر عارف بوده رو آوردید تو مجلس، میگید این خوبمون نبوده. پس اگر نبوده کیو داشتید بیارید که ما نمیشناسیمش؟ لیستو به مردم بدید دیگه، نمیخواد به شورای نگهبان بدید، بنویسید مردم ما به جای این 300 نفری که تو مجلسه، این 300 نفر رو میخواستیم بفرستیم. اگه میفرستادیم شورای نگهبان رد صلاحیت میکرد، مردم قضاوت کنن که اگر اونا میامدن بهتر بودن یا نه. پس برای سال آینده جمهوریت رو با دوتا گزاره دارن میزنن، شورای نگهبان و شخص جنتی به خاطر نظارت استصوابی، رهبری و جایگاه ولایت فقیه به خاطر اینکه رئیس جمهور ناکارآمد بوده. این دوتا این بازی که شروع کردن حرفشون اینه باید قانون اساسی اصلاح بشه، اختیارات رهبری کم بشه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. دوستان اصلاح طلب، بنی صدر هم از این اردا زیاد میداد، بازرگان هم از این خوابا زیاد میدید، مسعود رجوی هم قبل اینکه بمیره زدن ولایت فقیه براش آرزو بود. کاخ سفید، وای 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 وای، این عموسام کاخ سفید، این همش با این خواب، با این میخوابه، با این خواب، با این توهم میخوابه که قانون ولایت فقیه حذف شه. میدونید مجله ویک رو جلدش چی کشیده؟ میگه با چه خوابی بیدار میشه؟ وقتی با کابوسه، این که با شیرینی این خواب به خواب میره که ولایت فقیه حذف شه تو ایران. بعد فکر میکنی با چی بیدار میشه؟ ببینید، خدا میدونه این رو جلد مجله ویکه. یعنی میگه عموسام رئیس کاخ سفید تو خواب یه دفعه بیدار میشه، میبینه قاسم تو رخت خوابشه. خب بابا اینو که من نکشیدم، آقای اصلاح طلب، این رو ویک، بزرگترین مهمترین مجله انگلیسی زبان جهان، رو جلدش میگه بابا رئیس کاخ سفید از خواب قاسم سلیمانی بیدار میشه، با شیرینی اینکه ولایت فقیه رو بزنن به خواب میره، بعد یه دفعه احساس میکنه کاخ سفید سقوط کرده افتاده دست اینا بیدار میشه. بعد میگه که چی میخوای از جون من؟ میگه هیچی، نزدیک محرمه، کاخ سفید رو خالی کن، میخوایم بکنیمش حسینیه. پس لذا دوستان عزیز دو تا گزاره رو میخوان بزنن، یک ولایت فقیه رو و جایگاه ولایت فقیه رو بزنن با اینکه ریاست جمهوری ناکار آمده، شورای نگهبان و نظارت استصوابی رو بزنن با اینکه در واقع مجلس ناکار آمده، چون مجلس ناکار آمده مقصر شورای نگهبانه، چون دولت ناکار آمده چون مقصر رهبری است. این بخش جمهوریت نظامه، اسلامیت نظامم که گفتم، دارن میگن اسلام مرد. خب ببینید دوستان عزیز، اگر اسلام مرده و دولت به صاحب نظریه مرگ اسلام جایزه میده و عباس آخوندی وزیر مربوطه رفته داره اونو هندل میکنه کار رو، و جواد طباطبایی معتقد اسلام مرده، اگر اسلام مرده جمهوری اسلامش مرده دیگه، کو اسلام؟ این جمهوری اسلامی اسلامش مرده. آقایون نفوذ کردن تو نظام همون جوری که اشعث ابن قیس نفوذ کرده بود تو سپاه امام علی، نفوذ کردن تو نظام، جمهوریت رو بزنن اینجوری، اسلامیت هم بزنن. ببین آقای تاجزاده، آقایون اصلاح طلب، آقای علوی وزارت اطلاعات، آقای روحانی، اون روزی که میتونستن تو دوره علی علیه السلام از اون غلطا بکنن امثال اشعث ابن قیس، جماعت انقلابی بسیجی تو صحنه نبودن. امروز حضرت سید علی 80 میلیون آدم پا به کار داره که این خواب خوش استکبار جهانی برای اینکه جمهوریت نظام و همچنین اسلامیت نظام رو شما ذب کنید، این خواب خوش رو در واقع کاری کنن که به گور ببرید. لذا این نکته رو با جدیت عرض می کنم، سال 1398 جمهوریت ایران و اسلامیت ایران پربارتر از همیشه به حول قوه الهی مسیر خودش رو خواهد پیمود و از معاندان و دشمنان و منافقان کاری بر نخواهد.